أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر میکنم که توفیق شد در جمع شما عزیزان در دانشگاه صنعتی قم شرف حضور داشته باشم و تسلیت عرض میکنم شهادت نهمین امام شیعیان امام جواد علیه السلام. فرزند امام بزرگوار ما امام رضا علیه السلام این ابن جواد رو که در جوانی به شهادت رسیدن در اون توطئه خاندان عباسیان و همچنین تسلیت عرض میکنم شهادت تعداد قابل توجهی از شیعیان این امام همام رو امروز در اون سانحه تروریستی در مرقد مطهر ایشون که بیش از 50 نفر در مرحله اول شهید شدن و تعداد قابل توجهی هم مجروح بوده، حتی بعد از گذشته 1200 سال از این قضایا همچنان از اسم اون حضرت و از یاد اون حضرت و از اینکه در روز شهادتش کسانی برای زیارت اینجا حضور دارند، فرزندان بنی امیه و همچنین بنی عباس وحشت دارند و لذا منازعه و درگیری که برای مهار کردن ائمه و حرکت ائمه در طول اون 200 سال اول عمر اسلام مطرح بود و موضوعیت داشت همچنان ادامه داره و استمرار داره و اون منازعه ها رو به شکل‌های مختلف داریم می‌بینیم. در سوریه تا ماه رمضان حدود 185 هزار نفر کشته شده در طول 32 ماه و همچنین در طول روزهای اخیر که شما مدام شاهد هستید حجم گسترده‌ای از مردم در عراق در شهرهای مختلف در وقایع تروریستی کشته میشن که اینها توسط جریان سهیونیستی وهابیت این اتفاق براشون میفته. امروز هم وهابی ها این جنایت رو در حرم محدوده حرم امام جواد علیه السلام انجام دادن، استمرار همون خباثت ها و دشمنی هاست. مهم اینه که ما این دشمنی رو فهم کنیم و جدی بگیریم و بدانیم که وقتی یاد امامانمون رو گرامی میداریم موضوع مربوط به تاریخ نیست و هر آن میتونه این اتفاقات در تهران، قم، اصفهان، شیراز، تبریز یا هر شهر دیگه ما هم بیفته. یعنی وقتی این امامان بزرگوار رو اینگونه شهید کردن، نفهمیدن و نشناختنشون، کینه داشتن نسبت بهشون، این وضعیت در مورد راه اونها هم امروز ادامه داره و قطعا مردم ما که در مسیر اون امامان بزرگوار حرکت کردن و زیست کردن متهمن که در مشی اونها بودن و لذا اون اتهاماتی که بزرگان تکبیری مفتیهاشون با اون فتواهای شاق و شاذی که صادر میکنن قطعا این مسائل رو خیلی مایل هستن که در محیط ایران هم رقم بزنن. فراموش نکنیم ابتدای این حرکت ها در سیستان و بلوچستان ما بود و در مساجد مختلف زاهدان به خودشون بم می‌بستن می‌آمدن و مردم رو هنگام عبادت و عزاداری شهید می‌کردن. اگر نبود اقتدار دستگاه امنیتی کشور که این افراد رو بره و در عملیات محیرالعقولی که بیشتر به یک فیلم سینمایی شبیه بود، دستگیری گروه ریگی و شخص خود ریگی و موارد دیگه، ولی خب این اقتداری که سازمان‌های امنیتی کشور داشتن موفق شد اون توطئه رو در اون مرحله خنسا کنه. ولی ما نباید خام باشیم و از هوشیاری ما کاسته بشه. آنچه که بر لبنان، بر بحرین، بر عراق و بر سوریه آمده علیه شیعیان در پاکستان و افغانستان آمده، قطعه به یقین آرزوی سرویس های امنیتی کشورهای وهابی به ویژه عربستان و قطر و خواسته مفتی های اینها از جمله چهره هایی مثل یوسف القرضاوی و دیگران هست که این وضعیت رو اینجا به وجود بیارن. اینه که وقتی تسلیت عرض میکنیم شهادت امام جواد علیه السلام و پیروان ایشون رو امروز در این سانحه تروریستی، باید هوشیار باشیم که این توطئه ای که و فتنه ای که در جهان اسلام شروع شده، دهه های آینده از شیعیان تلفات خواهد گرفت. موضوعی که دوستان برای من انتخاب کردن با توجه به فضایی که امروز در کشور ما از نظر روحی روانی و رسانه‌ای مطرح، مسئله مذاکره با ایالات متحده و موضوع رابطه با آمریکا، نکاتی که روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار از دانشگاه علوم هوایی شهید ستاری بیان کردند و نکاتی که در طول یک دو هفته اخیر در فضای رسانه‌های جهانی رخ داده، میره که سازوکاری رو برای جامعه ما ایجاد کنه که نسل شما در طول یک دهه آینده با اون درگیر خواهید بود. موضوع مذاکره و موضوع رابطه بین قدرت‌ها اتفاقی نیست که دو هفته، سه هفته، یک ماه، شش ماه رخ بده. این اتفاق بین آمریکا و شوروی در طول چند دهه، بین آمریکا و چین در طول چند دهه و با یک سازوکارهای خاصی اتفاق افتاد. ما 34 سال عمر انقلاب رو بدون رابطه با آمریکا طی کردیم. الان یک جو روانی در جامعهمون هست که حسب ظاهر استنباطش اینه که اگر ما مذاکره کردیم، رابطه برقرار کردیم، همه مشکلاتمون حل خواهد شد. اما بدانیم که وقتی دیپلماسی پینگ پونگ، همین ورزش پینگ پونگ، زمینه ای شد که ایالات متحده و چین رابطهشون رو زمان نیکسون شروع کنند، یک دوران بسیار طولانی روابط سردی که بین چین و ایالات متحده بود، اول از اعزام تیمای ورزشیشون، یعنی اسمش رو اون موقع گذاشتن دیپلماسی پینگ پونگ، یعنی اول تیم پینگ پونگ دو کشور عمل کردن، یعنی قبل از اینکه سیاستمدارا با هم روبرو بشن، دیپلماسی از طریق ورزشکارا اعمال شد. به این میگن دیپلماسی عمومی. دیپلماسی عمومی به این معناست که تمام اعضای جامعه دیپلماتن، توسط ورزشکارا، سینماگرا، استادان دانشگاه‌ها، پزشکان، تجار، جوانان، گروه‌های محیط زیست، چیره‌های مختلف جامعه، اینا هر کدوم در قالب سفیر با معادل‌های خودشون تو کشور هدف مذاکره میکنن، یعنی تعاملاتی دارن، به این میگن دیپلماسی عمومی. حالا شکل عمومیش امروز اینیست که شما تحت عنوان سایبر دیپلماسی میشناسید. مطالبی که در یوتیوب، در فیسبوک، در فضای سایبر رقم میخوره و به نام دیجیتال دیپلماسی یا سایبر دیپلماسی مطرحه و نظام‌های ماهواره‌ای. اینها شکل جدید دیپلماسی عمومیه. اما عام دیپلماسی عمومی اینه که اول گروه‌هایی از خود اون جامعه باز گروه های مشابهشون در جامعه هدف تعامل داشته باشن، که در کشور چین ابتدا تیم پینگ پونگ آمریکا و تیم پینگ پونگ چین مذاکره داشت زمان نیکسون، حدود 40 سال پیش، و یک دوره طولانی اون روابط سردی که بود رو بعدن آرام آرام از طریق دیپلماسی عمومی رسوندن به مرحله‌ای که بعدن خب روابطشون جدی شد. یا در قضیه روس، شوروی و روسیه هم همچین سازوکارهایی بود. منتهی مراتب وقتی که قراره توی ماها و سالهای آینده اتفاقاتی بین ایران و آمریکا و غرب رخ بده که بر زندگی همه ماها تأثیر میگذاره، به خصوص بر آینده شما جوانها، خوب شما چارچوب نظری این دست مناسبات رو در حوزه دیپلماسی باهاش آشنا بشید و بالاتر از سطح آنچه که تئوری‌های روابط بین الملل نامیده میشه، در تئوری‌های علوم استراتژیک چگونگی نزدیک شدن دو قدرت رو به همدیگه و ارتباط برقرار کردنشون و تأثیر گذاشتنشون بر مناسبات نسل‌های بعدشون رو مورد مداقه قرار بدید. من امروز تلاش میکنم که چارچوب نظری این روند رو مبتنی بر آنچه که در طول مناسبات شوروی و آمریکا رقم خورد مشخص کنم و بگم که جای ایران در این مسیر کجاست و ما در روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های آینده چه دشواری‌هایی در پیش رو داریم، آنچه را که به خاطرش انقلاب کردیم از دست ندیم، ولی حق و حقوق و منافع ملیمون حفظ بشه. یعنی در واقع دو تا گزاره داریم، یک دستاوردی داریم حفظش کنیم، از سوی دیگه منافع ملیمون رو جلو ببریم، در واقع عملیاتی کنیم. آنچه که در طول حداقل یک دهه آینده بر زندگی شما تأثیر میگذاره و مستقیما در مورد اون هی خواهید شنید از رسانه ها، نقشه راهش، نقشه راه یا اصطلاحاً به قول غربی‌ها رودمپ، و اون چارچوب خط مشکش رو امروز بتونیم روشن کنیم که یک خطکش و شابلونی داشته باشیم برای اینکه ما در ادامه مسیر چگونه می‌خوایم بریم. چرا مدام رهبری تاکید می‌کنه که من اعتماد به آمریکایی‌ها ندارم؟ چرا امام این همه نسبت به آمریکا بدبین بودن؟ این مبانی نظری این بدبینی کجاست و ما کجاییم؟ چون اگر این رو دانستیم، این خطکش و معیار شابلون رو داشتیم، حالا متوجه میشیم که چطور باید عمل کنیم. ابتدا عرض کنم خدمت شما که استراتژی رویکردها و مکتبهای متعددی داره. در تئوری بازی‌ها، گیم تئوری مربوط به علم استراتژی دیگه، در اختصار سیاست، فرهنگ، نظامیگری و غیره، آنچه که به نام گیم تئوری یا تئوری بازی‌ها شناخته میشه مربوط به علوم استراتژیکه. در تئوری بازی‌ها اتفاقات و روندها رو در واقع کمی و ریاضی می‌کنند تا قابلیت این رو داشته باشه که بشه اونها رو مطالعه کرد. حالا چون شما پایه تحصیلیتون ریاضی هست، چون دانشجوی فنی هستید، طبیعتاً راحت‌تری توی ادراک و شناخت این حوزه‌ها، بحث ما با شما راحت‌تره. از این جهت در مکاتب متعدد علوم استراتژیک اپروچ‌ها و رویکردهای مختلفی وجود داره که 64 رویکرد اصلی هست که الان در ایران حدود 40 تاش بومی شده در اون مبحث تحول در علوم و علوم انسانی. با این 64 رویکرد هست که تئوری بازی‌ها صورت می‌گیره. یعنی 64 تا حالت و چارچوب وجود داره که با اینها گیم تئوری و تئوری بازی‌ها رو رقم می‌زنن. البته امروز سوپر کامپیوترها این رو انجام میدن. ما تو ایران هنوز به شکل سنتی محاسبه می‌کنیم، چارچوب رو جلو می‌بریم. ولی اون کشورهایی که این امکان فنی رو دارن، این موارد رو در قالب تئوری بازی‌ها و از طریق سوپر کامپیوترها انجام میدن. از اون 64 تا رویکرد، یکیش رو امروز که این سیاست خارجی آینده ما ناظر به اون عمل میکنه، امروز با هم بررسی کنیم ببینیم که ادامه روند مذاکره و چارچوب های مربوطش چیست، چگونه عمل میکنه، چرا رهبران ما معتقدن آمریکا قابل اعتماد نیست، و راه دشواری که دولت ما داره تا اینکه پای میز مذاکره بره، امتیاز نده و امتیاز منفی نده و بتونه امتیاز مثبت بگیره، این راه دشوار چه مسیری رو باید طی کنه، این رو باش آشنا بشید. یکی از این 64 تا رویکرد یا اپروچ، رویکرد در واقع استقامت مداره. این عنوان البته عنوان قرآنی ماست، توی غیر بوبیش این رویکرد رویکرد در واقع مدیریتی، رویکرد مأموریت مدار. در علم مدیریت استراتژیک که پایش توی این مدلی که الان اشاره می‌کنم، بین چشم‌انداز شما و مأموریت شما همیشه یک گپی وجود داره. شما الان چشم‌اندازی که برای زندگی آیندهتون دارید اینه که انشالله درستون تمام بشه، آقایون سربازی باید برن، سربازیتون هم تمام بشه، اگر که تحصیلاتتون رو تا تحصیلات تکمیلی انجام میدید تا دکترا، فوق دکترا، امکان هیئت علمی شدن، اگر نه که در حد همون فوق لیسانس و لیسانس، بازار اشتغال، مسئله تشکیل خانواده، مسئله ازدواج و همچنین خرید خونه، و بعدم اگر قرار تو بخش خصوصی کار کنید، تشکیل شرکتی، کمپانی. ببینید شما یه چشم‌اندازی دارید، این چشم‌انداز تا لحظه مثلا 70 80 سالگی 90 سالگیتون هست. حالا برای خانوما یه قسمتش حذف میشه، اون مسئله سربازیه، ولی خانوم هم همین چشمانداز رو دارن. به این میگن ویژن. این ویژن برای اینکه محقق بشه یک سری شما میشن یا مأموریت باید برای ادامه زندگیتون تعریف کنید. میشن ها و مأموریت هایی که اون ویژن رو محقق کنه. عموما اینجوریه که همیشه بین ویژن و میشن یک گپی وجود داره. استراتژی توی این مدل، در این 64 تا مدل، کار استراتژی چیه؟ اینه که بیاد این دهانه گپ رو ببنده. اونجا علم استراتژی به شما میگه که بین این ویژن و میشن، بین چشم‌اندازی که شخص شما دارید یا چشم‌اندازی که حکومت و کشور شما داره برای اداره جامعه، بین اینا با مأموریتش یک گپی وجود داره. اینکه شما دیدید یه مقوله‌ای در نظام تصدیق شد به نام سند چشمنداز، سند چشمنداز منظور همون سند ویژنه. حالا میشن یا مأموریت تک تک دستگاه ها باید به سمت اون بره تا این گپ کاهش پیدا کنه. یکی از 64 تا حالتی که استراتژی به کار میاد این حالت اول. در این حالت گپ ها 3 تا حالت دارن، یا فضاینده گپ فضاینده، یعنی هر چی میریم جلوتر بین آنچه که آرزوی شماست، چشمانداز شماست، تحقق اون مدلی که برای زندگیتون میخواستید یا تحقق زندگی آرمانی برای حکومت و جامعه، با میزان امکانی که توی میشن و مأموریتتون هست هی گپ فاصلش روز به روز بیشتر میشه. به این میگن گپ فضاینده. در حالت دوم گپ پارالل میشه، یعنی دوتا خط راه آهن هر چی میرن جلو به موازات هم هستن. حالت سوم حالتی است که بهش میگیم گپ کاهنده. در گپ کاهنده اینها به سرعت دارن به هم نزدیک میشن که اونجا خواسته استراتژی است. یعنی این حالت سوم بالاخره نیت استراتژی اینه که بتونه این شکاف رو کم کنه، این گپ رو کاهش بده. تخصص اصلی این مدل و رویکرد توی 64 تا رویکرد، آمریکایی‌ها تو دو تاش خیلی متخصصن، یکیش اینه. این مدل همیشه کسی که مبناست خودش رو میگیره اون خط پایینی، یعنی اون خط چشمانداز و ویژن، اون رو میگیره خط مبنا. هر مشکلی براش پیش اومد در کار، زندگی، یا در روابط بین الملل یا در روابط دیگران، اون رو میگیره اون حوزه مأموریت. سه گام هم براش تعریف میکنه. وقتی شروع میکنه فضاینده است، تو مسیر تبدیلش میکنه به پارالل، در ادامه مسیر اون رو به زانو میزنه و تبدیلش میکنه به کاهنده. آمریکایی ها در مواجهه با هر کشوری و در مواجهه با هر مشکلاتی مبتنی بر این مدل توی تئوری بازی ها عمل میکنن. پنلی تعریف میکنن مبتنی بر حروف یونانی از حرف آلفا تا حرف اومگا. عقربه‌ای که اونجا قرار میدن در قاعده مرکز پیرامون خیلی مرکز نیست، بیشتر نزدیک به سمت اومگاست. چون مرحله اول که شما میخواید این انعطاف رو در دشمنتون ایجاد کنید نیروی زیادی میبره، لذا عقربه در حالت اول خیلی طولانی تره. هر چی میره جلوتر کارش راحت تر میشه. بر مبنای تعداد حروف یونانی از حرف آلفا تا اومگا درجه بندی میشه، یعنی کمی میشه. دیدید این بچه‌ها نهال تازه‌ای که کاشته شده جلوی پیاده روی خونه‌شون، یه نخی میندازن گردن اون نهال و اون درخت تازه کاشته شده، این رو میکشنش پایین تا این درخت خم میشه، سر درخت میخوره زمین. این بچه‌ها زمین رو میگیرن. ویژن، این که این درخت باید تابشه بیاد بخوره زمین، رو میگیرن میشن. همین حالت باید برای هر مشکلی مقابل پای شما بود و هر حریفی روبروی شما بود به وجود بیاد، یعنی او باید کمر خم کنه و زانو بزنه. کیس مطالعاتی و مورد مطالعاتمون در این قضیه میشه رابطه آمریکا با شوروی. در 1917 انقلاب بلشویکی شد. آقای لنین به مدت 10-12 سال این بحث تئوریزه شده رو مبنا قرار داد. در 1930 لنین و بعد از لنین آقای استالین این حرف رو زدن که بین شوروی و آمریکا، بین سوسیالیسم و بین کپیتالیسم، یعنی بین مبانی ایدئولوژیک شوروی و مبانی ایدئولوژیک آمریکا، هیچ جوری امکان جمع شدن وجود نداره. این دوتا آخرش با هم می جنگن، یکی اونو از روی صفحه روزگار و روی کره زمین محو میکنه، خودش یک تنه میمونه. این دوتا جمع نقیزینن، اینا با هم ضدن، امکان نداره که هر دوتاشون بمونن این اونو تایید کنه. حرف آقای لنین این بود که بین شوروی و آمریکا رابطه خصمانه است، یعنی دشمنیه، تقابل هم اجتناب ناپذیره، حتما یه روز میفتن به جون هم همدیگه رو نابود میکنن. این حرف آقای لنین زمینه رو ایجاد کرد که آمریکایی‌ها گام اول رو شروع کنن در 1930 که این گپ فضاینده رو کاهش بدن. گپ فضاینده بود، هر چی میرفت جلوتر اختلاف شوروی و آمریکا بیشتر میشد. 30 سال از 1930 تا 1960 آمریکایی‌ها فشار آوردن تا آخر شوروی به جبهه پارالل تن داد، یعنی از حالت آلفا رسید به وضعیت میوف. در وضعیت میوف جبهه پارالل شد به این معنی که آقای خروشچف در 1956 1959 و 1960 سه بار این موضع رو اعلام کرد. یه بار رفت تو سازمان ملل، لنگ کفشش رو در آورد، احتمالاً عکس یا فیلمش رو دیده باشید، لنگ کفشش رو در آورد، محکم کوبید روی اون سکو، یه سری سخنرانی تند کرد علیه آمریکایی‌ها، اومد بیرون، اونجا با آقای جان اف کندی روبرو شد بیرون و با هم دست دادن. حرف آقای نیکیتا خروشچف این بود که آقا شما توی محله زندگی میکنید، غریب با یه کسی، نمیتونید بیرونش کنید از اون محله. کره زمین یه جای کوچیکیه، دو تا ابرقدرت به نام آمریکا و شوروی هستن، یکیشون نمیتونه یکی رو بیرون کنه. مجبورید، نمیخواد ریختشو ببینید، ولی مجبوری تحملش کنید. اسمشو گذاشت همزیستی مسالمت آمیز. یک نظریه شد که در روابط بین الملل هنوزم وجود داره. خاطرم هست اول انقلاب من حداقل 5 6 تا کتاب ترجمه شدهش رو با همین عنوان، اگر به فارسی و انگلیسی سرچ کنید، همزیستی مسالمت آمیز رو به فارسی سرچ کنید، حداقل 5 6 تاش رو میتونید پیدا کنید. نظریه همزیستی مسالمت آمیز به این معنا بود که ما با هم قهریم، یعنی دو تا برادری که یه جایی هستن قهرن، دو تا همسایه که با هم دیگه دعوا کردن، ولی همدیگه رو مجبورن تحمل کنن. حرف آقای خروشچف این بود که ما با آمریکا سوسیالیسم و کمونیسم با لیبرالیسم و کپیتالیسم دچار مشکلن، اما رابطه‌مون میتونه قهرآمیز باشه، ولی به شکل در واقع دو تا موضع غرب با هم زیست کنیم. در واقع اونی که کوتاه اومد شوروی بود. بعد 30 سال از 1930 از حرف لنین تا حرف آقای خروشچف که دیگه پذیرفته بود همدیگه رو نمیتونن نابود کنن. این دوتا توی این محله هستن، یکیشون نمیتونن یکی از بین ببره، باید همدیگه رو تحمل کنن. اونی که کوتاه اومد شوروی بود. پس آمریکا همچنان اون خط پایه است. شوروی رو از وضعیت گپ فزاینده، اختلاف فزاینده، رسوندش به اختلاف موازی، اختلاف پارالل. این رابطه 1930 1960 دیگه نهایی شد. 4 سال طول کشید، از 1956 تا 1960. خیلی تفصیل داره، مثل وضعیتی که الان پیش اومد برای ما و این همه رسانه‌های بین‌المللی، رسانه‌های داخلی در موردش گفتن، نوشتن و حالا از این به بعد میگن و می‌نویسن. در قضیه شوروی آمریکا هم خیلی سر و صدا بود. 30 سال طول کشید. 1960 1990 که شوروی پاشید. 30 سال. 25 سالش گذشت. 1985 جوانی سر کار آمد. جوان که میگم 50 60 ساله بود، منتهاش جوان از نظر اون اعضای در واقع صدر هیئت رئیس شوروی قبلی که همه سنشون بالا بود، به نام میخائیل گورباچوف. آقای گورباچوف وقتی سر کار آمد، حرف و حسابش این بود که بین شوروی و بین آمریکا اصلا کی گفته باید جنگ به وجود بیاد؟ کی گفته ما با هم اختلاف داریم؟ کی گفته کمونیسم با لیبرالیسم متفاوته؟ کی گفته کپیتالیسم یا سرمایه گرایی با سوسیالیسم ضدیت داره؟ رابطه آشتیگونه مبتنی بر مناسبات دوستانه، تقابل هم اجتناب پذیره، اجتناب ناپذیر نیست، برخلاف حرف لنین. میشه از تقابل اجتناب کرد. کی گفته ما باید تقابل کنیم؟ کی گفته ما باید اون یکی رو حذف کنیم؟ این حرف که پذیرفت دو تا استراتژی داد، گلاسنوست و پرسترویکا. یکیش فضای باز اقتصادی بود، یکیش فضای باز سیاسی. با این دوتا، گلاسنوست و پرسترویکا، شوروی اومد این مقدار فضا رو باز کنه، زمینه ایجاد کرد که بالاخره چون پذیرفته بود که مدل غربی خوبه، مدل خودش خوب نیست، شوروی پاشید. این انتها صدر هیئت رئیس حزب کمونیست که این بود علیهش کودتا صورت گرفت، یلسین سوار جریان شد، کودتا خونسا شد، سران کودتا همه خودکشی کردن، اما دیگه گورباچوف نتونست کارو دست بگیره و کشور شوروی پاشید بدون هیچ جنگ اتمی. یعنی از درون سیستم متلاشی شد. 1960 1930 1960 1990 60 سال آمریکایی‌ها در عمر 72 ساله انقلاب شوروی 60 سالش اومدن یک عملیات فرسایشی مبتنی بر این ساختارشون توی تئوری بازی‌ها رو دنبال کردن. اونی که ذره ذره امتیاز داد جلو رفت کوتاه اومد شوروی بود. مدل آمریکایی‌ها چطوریه؟ آمریکایی‌ها از اندیشه قدیمشون توی غرب یاد گرفتن که بهانه‌جویی کنن. شما اگر ایلیاد و اودیسه هومر که اولین متن مکتوب غربیاست رو حداقل اگه کتابشون نخوندید، لااقل فیلم تروی رو دیده باشید، برای چیت بازی کرده. این اولین متن نیست که از غربی‌ها اومده، 2800 سال پیش توی این ترکیه امروز شهر تروا بوده. هکتور و برادرش پاریس از تروا میرن به دیدار شاه یونان، میرن اونجا. آگاممنون و منلاس برادرش اونجا بودن، زن منلاس برادر، یعنی زن برادر شاه، اسمش هلن بوده. این هلن با این پاریس دوست میشه. وقتی پاریس و هکتور برمیگردن سمت ترکیه امروز، این خانم هلن هم همراه پاریس میاد. این میشه یه بهانه‌ای برای اینکه آگاممنون به خاطر اینکه برادرش منلاس آبروش رفته، لشکرکشی کنه بیاد تروا رو بگیره، که قهرمانشون پاش در واقع که اون پاشنه پاش معروفه، اون آشیل اونجا کشته میشه. پاریس این رو با تیر میزنه، هکتور کشته میشه و اینا نفوذ میکنن به اون قضیه، اصل تروا به شهر تروا و تروا رو تسخیر میکنن. از 2800 سال پیش تا امروز هر وقت خواستن یه جای جنگ را بندازن یه بهانه اینجوری تراشیدن. جنگ جهانی اول، ولیعهد اتریش در شهر سارایوو توی بوسنی ترور شد، زمینه شکل‌گیری جنگ جهانی اول. جنگ جهانی دوم، منطقه سرد و اشغالی که اونجا توی سودت صورت گرفت توسط آلمان و مسئله لهستان، اون زمینه جنگ جهانی شد، اون بهانه‌هایی که به وجود اومد. مداخله آمریکا در جنگ جهانی دوم علیه ژاپن، اون قضایای پرل هاربر بود و مواردی از این دست. قاعده‌شون توی تئوری‌های اقتصادی میشه رشد معادل با صفر. یعنی چی رشد معادل با صفر؟ الان آمریکا اومده 10 سال پرونده برای ما باز کرده به نام پرونده تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی. ما هی داریم میگیم بابا باور کنید ما سلاح اتمی حرام داشته باشیم، فتوای امام جامعه هست، فتوای مراجع تقلید هست، سیاست خارجی ما تو دکترین دفاعیش و دکترین سیاست خارجی و دکترین امنیت ملی ما چیزی به نام سلاح اتمی نیست. اینا اومدن یه گیری دادن، یه بهانه درست کردن، اومدن تا یه جایی تو سرزمین شما جلو، نه تو خاک ما پیش اومده باشن، تو اعتقادات، تو فکر، تو سیاست ما. ما هی داریم 10 سال میگیم آقا باور کنید که ما اصلا نمیخوام همچین کاری کنیم. وقتی میریم پای میز مذاکره، اینا بعدن وقتی از ما بپذیرن که ما نمیخوام سلاح اتمی در واقع تولید کنیم، تازه میرسیم نقطه صفر. به این میگن رشد معادل با صفر. یعنی ما خیلی پیش رفتیم، فقط تونستیم ثابت کنیم به IAEA، آژانس بین المللی انرژی اتمی، و به سازمان ملل و به دیگران اعتماد سازی بین المللی کنیم که آقا ما نمیخوایم توی این فردو نزدیک قم مثلا بمب اتم درست کنیم. حالا در مقابل کسایی که خودشون 27,000 کلاهک اتمی دارن، این عددی که میگم مال زمان آقای البرادعی، موقعی که دبیر آژانس بین المللی انرژی اتمی بود، که اعلام کرد 27,000 کلاهک اتمی تو 8-9 تا کشور دارند سلاح های اتمی وجود داره. بعد ما باید بریم برای اینا اعتماد سازی کنیم. ما که اعلام کردیم آقا اصلا تکنولوژی اتمیمون صلح‌آمیزه. حالا شما فرض میکنید که ای خب خیلی خوب شد پذیرفتن از ما. وقتی تازه از ما بپذیرن، ما به ازاش چقدر از ما امتیاز گرفتن؟ این حربشونه. در واقع ما از خط خودمون عقب نشینی کردیم، آمدیم اینا هی به ما گفتن که شما دارید سلاح اتمی تولید میکنید. حالا ما میخوایم برگردیم سر خط مقدم، برگردیم سر همون مرز قبلی، همون نقطه صفر. کلی امتیاز باید بدیم به این بهانه‌ای که اینا تولید کردن تا این بهانه زدوده بشه. این ترفند روانیشونه. یعنی راه دشواری که گفتم دولت ما داره اینه. شوروی هم همین اتهام رو بهش میزدن، چین هم همین اتهام رو بهش میزدن و بقیه. الان سوریه رو ببینید، هر روز توی کشور تونس پلیس موفق شده از این تروریستای تکفیری که دارن میرن سمت سوریه سلاحای شیمیایی بگیره. همه تلویزیونای دنیا هم نشون دادن که از عربستان امکانات سلاح شیمیایی آمده توی تونس. تونس داشته اینا رو دریایی منتقل می‌کرده ترکیه که اینا از شمال ترکیه وارد سوریه بشن. تمام اسناد حاکی از اینه که سلاح شیمیایی مال تکفیریاست. اما اینا آمدن این اتهام رو زدن به دولت سوریه که آقا میخوان بهت حمله کنیم، تو سلاح شیمیایی علیه مردم استفاده کردی. 185,000 نفری که این مردم اونجا کشته دادن رو آمریکایی‌ها مدعیش نشدن. این قضايا منتج به این شد که آخر روسیه بیاد پای کار وساطت کنه و کشور سوریه سلاح‌های شیمیاییشو اجازه بده کمیته بین‌المللی بیان منهدم کنن. تازه اگر سوریه الان ازش بپذیرن که سوریه نبوده سلاح شیمیایی استفاده کرده، چیزی دست سوریه نیامده، یه چیز دیگه هم از دست داده، اونم این بود که سلاح شیمیاییش هم از دست داد. این روش غربیاست. یعنی برخلاف آنچه که جریان روشن فکری در کشور ما بعضی از عناصر به عنوان حوزه‌ای استادان علوم سیاسی و استادان اقتصاد و غیره در کشور ما میگن آقا به ما چه مربوطه اسرائیل، به ما چه مربوطه آمریکا، به ما ما بریم رابطه برقرار کنیم مشکلمون حل بشه. ببینید پرونده از شورای امنیت آمد توی آژانس، چی گفته؟ اصلا پرونده باید توی آژانس تشکیل میشد که بعد بره شورای امنیت. آنچه که مطرح اینه در طول 60 سال از آقای لنین تا آقای خروشچوف تا آقای گورباچوف اینا این فرایند رو طی کردن. وقتی در دوره اصلاحات مسئله گفتگوی تمدن‌ها مطرح شد و رئیس جمهوری سر کار آمد که نگاهش به غرب مثبت بود، آمریکایی‌ها اعلام کردن این همون گورباچوف ماست. رهبری توی سخنرانی آمد گفت دشمن رئیس جمهور ما رو نشناخته و الا نمیگفت که این همون گورباچوف ماست. طرح گورباچوفی کردن رئیس جمهور دولت اصلاحات رو آمریکایی‌ها خیلی دنبال می‌کردن. آمریکایی‌ها میگفتن که دیگه حله، الان در ایران دولتی سر کار آمده که اون قسمت آخر رو انجام میده، یعنی بدونی که نیاز به دوره خروشچف باشه، یعنی پارالل بشه، میرسیم به وضعیت کاهنده. بعد رهبری اومد توی سخنرانی اعلام کرد، خاطرم نیست توی نماز جمعه بود یا فکر میکنم تو دیدار با مسئولین بود یا حالا مارمزون بود، مسئولین رفته بودن برای مراسم افطاری یا اینکه هیئت دولت رفته بود دیدار، جستجو کنید اونو پیدا میکنید توی وبسایت مربوطه، که آقا دشمن اشتباه میکنه، دشمن رئیس جمهور ما رو نشناخته، این استنباطا غلط. خب چون تو دولت اصلاحات نتونستن در طرح مسئله مذاکره و بحث رابطه، آمریکایی‌ها یه شخصی پیدا کنن تو رأس سیستم که نقش گورباچوف رو انجام بده، یه کمی عقب نشینی کردن. در دولت محور آمدن تو دوره اصولگراها گفتن خب این دولت رو میکنیمش لایه دوم، یعنی اون آقای خروشچوف. اگه خاطرتون باشه 1385 بمب‌های کنار جاده‌ای و این کارهای تروریستی که توی عراق انجام می‌شد، آمریکا میگفتش که اینا تقصیر ایرانه، ایران نمیخواد اونجا امن بشه. دولت عراق درخواست کرد که ایران با آمریکا سر قضایای عراق مذاکره کنه. 1386 اگه خاطرتون باشه سه ماه اول سفیر ایران در بغداد با سفیر آمریکا در بغداد با همدیگه مذاکره می‌کردن. از وزارت خارجه آمریکا هم آقای برنز میآمد و می‌نشستن، چند جلسه برگزار شد. بحثشون این بود که قبح مذاکره رو بشکنن سر مسائل غیر مسائل ایران. دولت قبلی باید برای اینا نقش رو ایفا میکرد که نقش خروشچف بود. تا یه جایی جلو رفت و دو سال پیش هم که مشکلات اقتصادی خیلی جدی شد، دولت یه پیشنهادهایی داشت به رهبری که بذارید ما بریم مذاکره کنیم و موارد حل کنیم، رهبری جلوشو میگرفت. اصلا شرایط مناسب نیست و الان تو این وضعیت منافع ملی تامین نمیشه. تقریبا دشمن فرضش این بود که رئیس دولت قبلی رو در دوره اصولگراها اینو میکنه شخص خروشچف، یعنی از ایران وارد مرحله جپ پارالل میشه، دوره خروشچفی صورت میگیره. پس دوره اصلاحات رو دشمن فکر میکرد میتونه گورباچوف بسازه که رهبری آمد رسما ایستاد اعتراض کرد گفت اصلا همچین چیزی نیست. دوره اونا عقب نشینی کردن گفتن حالا گورباچوف نمیخوایم، یه کمی هم عقب‌تر یه 30 سال فعلا یه خروشچف تو ایران پیدا بشه، بیاد پای میز مذاکره، بپذیره که اسرائیل رو نمیخواد نابود کنه، بپذیره که در واقع لیبرالیسم چیز بدی نیست، بپذیره که اسلام با لیبرالیسم پیوند داره، همینو بگه حله. خب کاری که الان در دولت جدید شروع شده که شخص رهبری اعلام کرد من خوشبین نیستم که توی عید قبل از انتخابات، یعنی هر دولتی سر کار می اومد ممکن بود بگن آقا حالا میخواد برید مذاکره کنید، برید مذاکره کنید. ما این جمله ایشون دیروز این بود که ما از مذاکره کننده هامون حمایت میکنیم، دولتمون رو بهش اعتماد داریم، قبول داریم، ما با آمریکا اعتماد نداریم. معناش چیه؟ معناش اینه که اون نمیگه شما مبنا، حالا ما با شما انعطاف پیدا میکنیم، ما جلو میایم. برعکس میگه، میگه ما مبنایم، ما موضع حقیم، قاعده مرکز پیرامون دیگه، اون نقطه‌ای که شما اون عقربه رو می‌بینید اون مرکزه، اونجایی که حروف یونانی هست میشه پیرامون، اونی که باید خم بشه تا بشه و زاویه ایجاد کنه اون در واقع طرف مقابله، شوروی، چین، ایران، هر کشور دیگه‌ای. پس لنین تو مبانی نظریش، بعد خروشچف و بعد آقای گورباچف زانو زدن. آمریکا 16 ساله تو دولت 8 ساله اصولگراهای قبلی که دیدید تو دوره جوانی شما بود و دوره نوجوانی و کودکی شما، دوره اصلاح طلبا، تو 16 سال گذشته آمریکا دنبال رئیس جمهور و مسئولی میگشته که نقش خروشچف یا گورباچف رو تو ایران بازی کنه. مدام هم رهبری اومده گفته که اینطوری نیست، شما نسبت به مسئولین ما ذهنیت غلط دارید. پس دشمن دستشو الان ما خوندیم، توی تئوری بازی ها میدونیم چه کار میکنه. اون ذره‌ای به ما امتیاز نخواهد داد، کمان که ذره‌ای به چین امتیاز نداد، ذره‌ای به روسیه، به شوروی امتیاز نداد. اون خودشو میگیره سنگ مبنا، دیگران باید با این انعطاف پیدا کنن. الگوی مطلوب در رویکرد استقامت مدار در قرآن چیه؟ اینه که اگر ما ایستاده ایم، حالا اینه که این دانشجوی هنر هستن، یعنی خطکش‌های فلزی دو متری بلندی دارن، بعد شوخی که میکنن با هم دوستاشون در کلاس وارد میشن اینو میگیرنش بالا، وقتی میاد میخوره زمین. اینکه شما فرض کنید حالا اون خطکش بشه حریف شما، دشمن شما، شما اون رو برگردونید، شما حالا همین رو معکوس کنید در حروف الفبای فارسی، از وضعیت الف تا وضعیت یا خودتون رو بگیرید اون خط مبنای بالا، رسالتتون این بدونید که با دشمنتون، با مشکلات در واقع متعارف از توی دشمنتون کاری کنید که او در واقع پاسخ بده. این میشه حرف قرآن. امام میفرمود که پیامبر بارها فرموده که فاستقم کما امرت، این سوره هود به خاطر این آیه منو پیر کرد. فاستقم کما امرت و من تاب معک، سوره هود به خاطر این آیه منو پیر کرد. فاستقم کما امرت و من تاب معک. و می فرمود، امام موقع می فرمود هر کس به پیامبر گرویده مأموریت استقامت دارد. یعنی اگر آیه تو قرآن صراحت داره که اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست سر شما بر نمی دارن. دین امروز اینا یک مقوله زمینیست به نام لایف استایل، سبک زندگی. دین توی فلسفه دین از 10 تا تعریفش مهمترین تعریفش اینه که دین سبک زندگیه، دین راه و روش زندگیه. اگر که ما امروز دین رو به اسم دین به کار نبریم، یه کسی بیاد به من و شما کلن قواره سبک زندگی بده، چگونه خوردن، چگونه پوشیدن، چگونه معماری رو رقم زدن، چگونه آداب و معاشرت داشتن، مناسبات همسران، همه موارد به ما سبک زندگی بده، او دین ما رو این کار کرده دیگه، چون دین قرار سبک زندگی بده. مهمترین تعریف دین یعنی سبک زندگی. حالا معکوسش کنید، دین و لایف استایل یعنی سبک زندگی، یعنی دین. ما یه بار میگیم ما مسلمانیم، از اسلاممون به عنوان دین سبک زندگی در میاریم، یه بار قضیه برعکس میشه، یه کسی اول یک سبک زندگی به ما میده، بعدا نگاه میکنیم میبینیم تهش به یه دینی در آمدیم. کتابش چیه؟ کتابش اعلامیه جهانی حقوق بشره، یعنی کتابش آسمانی نیست، زمینیه. همون اعلامیه جهانی حقوق بشری که 185 هزار نفر رو اجازه میدن تکفیری ها برن جلوی دوربین بنزین بریزن سر مردم، مردم رو بسوزونن، به اقلیت‌ها و قومیت‌ها اینجوری در واقع ظلم و جنایت کنن، سر ببرن جلو دوربین‌ها، چون میخوان اسلام رو یه چهره منفی و خشنی ازش ارائه کنن. کتاب زمینیش اعلامیه جهانی حقوق بشر، Human Rights، و مقوله به نام سبک زندگی تحمیل کنه. حرف قرآن اینه که تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست از سر شما بر نمی‌دارن. این فستقم کما امرت، در کارها استقامت کنید. پیامبر خدا رو پیر میکنه این آیه. بالاخره ملت ما 34 سال تحمل کردن، 34 سال با سختی ایستادن، هر بار راهپیمایی بوده اومدن، هر بار پای صندوق رای بوده اومدن، دفاع مقدس بوده بچه‌هاشون رو فرستادن تو صحنه، تحریم و محاصره اقتصادی بوده گرسنگی رو تحمل کردن، یه عزت خدادادی الان دارن، تحمل کردن دیگه. حالا اگه فرض کنیم این استقلال میمونه، همه این موارد میمونه، ضمناً مذاکره کنیم، تحریم ها برداشته میشه، یه چیزی مضاعف بر این دست ما میاد، این سختی راه تیم مذاکره کننده است که هر آنچه که داریم بماند، هیچ عقب نشینی نکنیم، هیچ امتیازی ندیم، سازوکاری به دست بیاریم. خب ما حرفمون اینه، یا ما مرکز عالمیم یا آمریکا مرکز عالمه، ما و آمریکا مطرح نیست، یا اسلام مرکز حقیقت یا تفکر لیبرالی و تفکر کپیتالیستی. اسلام باید به ما اقتصاد بده، فرهنگ بده، سیاست بده، هنر بده، مدل زندگی بده، معماری بده. تفکر لیبرالی هم باید به ما زندگی بده، اقتصاد بده، فرهنگ بده، هنر بده، سیاست بده و غیره. شوروی و آمریکا جنگشون جنگ شوروی و آمریکا نبود، جنگ مارکسی برای این نرم افزار بود و جنگ لیبرالیسم برای این نرم افزار. کامپیوتری که دارید یه ویندوز روش می‌ریزید، یه روز XP، یه روز 95، یه روز مثلا میرسه به 7، یه روز میشه ویستا، همینجوری ورژن ور می‌دارید، یک سیستم عامل جدید می‌ریزید. اون سیستم عامل اسمش ایدئولوژیه. همونطور که کامپیوتر شما اگر سیستم عامل جدید پیشرفته و مناسب و غیر ویروسی روش نباشه کامپیوتر شما کار نمی‌کنه، حکومت و جامعه هم اگر سیستم عامل روش نصب نشده باشه نمیتونه کار کنه. منظور از ایدئولوژی یعنی این. منظور از مارکسیسم یعنی یه ویندوزی که شوروی ریخته بود روی حکومتش، با مدل حکومت، با مدل مارکسیسم کامپیوتر حکومتش کار می‌کرد. وقتی میگیم لیبرالیسم یه حرف فلسفی پیچیده نیست. لیبرالیسم یه سیستم عامله که آمریکایی‌ها ریختن رو کامپیوتر حکومتشون دارن باش کار میکنن. ما اومدیم تو انقلاب گفتیم نه مارکسیسم، نه شرقی، نه لیبرالیسم، نه غربی. دوتاشو نفی کردیم. میخوام تلاش کنیم، اونا چند ده سال تلاش کردن، نرم افزار تولید کردن. ما هم چند ده سال تلاش کنیم، نرم افزار تولید کنیم برای اداره جامعهمون. تحول در علوم انسانی، جنبش نرم افزاری، نهضت تولید علم و مواردی از این دست که شنیدید. آخرش هم مسئله الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. این سیستم عاملی که میخوان طراحی کنیم، یه سیستم عامل مادی شبیه همان چه که ویندوز نامیده میشه یا لینوکس نامیده میشه. شما الان در هر رشتهتون فنیه میتونید پیگیری کنید ببینید که 10 سال الان تو دانشگاه شریف و جای دیگه دارن تلاش میکنن، هنوز نتونستن شبیه آنچه که اون طرف دنیا ویندوز یا لینوکس یا غیره کار کردن رو طراحی کنن. برای اداره جامعه هم سیستم عامل از دل قرآن و احادیث و روایات درآوردن و با خرد بشری امروز ممزوج کردن، خود اینم 20 سال 30 سال 40 سال طول میکشه دیگه. این حرف بس بر سر این شد که شوروی پاشید چون مدلش جواب نداد. آمریکا آقای فرانسیس فوکویاما رو داشت که بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی گفت که the end of history، تاریخ تمام شد. چرا تمام شد؟ چرا فوکویاما به عنوان استراتژیست همچین حرفی زد؟ گفت لیبرالیسم توی 70 سال توانست فاشیسم در ایتالیای موسولینی، نازیسم در آلمان هیتلر، مارکسیسم در شوروی رو زمین بزنه. این سه تا ایدئولوژی رو زمین زد. این مدل اول و آخر عالمه. تاریخ دیگه تمام شد. از اینجا به بعد همین یه سیستم عامل دو کامپیوتر جهان نصب میشه. لیبرالیسم، نئو لیبرالیسم. از حرف آقای فوکویاما الان بیش از 20 سال داره میگذره. خود آقای فوکویاما حرفشو پس گرفته. مدل لیبرالیسم دیگه جواب نمیده. لیبرالیسم اوجش کپیتالیسم و سرمایه گرایی دیگه. نظام سرمایه گرایی آمریکا الان پاشیده. چطور کامپیوترتون رو شاددان میکنی؟ The government شاددان. دولت آمریکا الان 5 روز شاددان کرده، خاموش شده. دولتی که 17 تریلیون دلار بدهی داره، دعوایی که الان هست، یکی سر یه لایحه هست، یکی سر ارتقاء سقف بودجه، سقف بدهی آمریکاست. بدهی تو دولت آمریکا تصویب میشه تو مجلس. تا همین چند روز پیش سقفی که براش تصویب شده بود 16.7 تریلیون دلار بود. 16,700 میلیارد دلار. 16.7 تریلیون دلار. usdebt.org هر روز سری بزنید اونجا آنلاین، قسمت سمت چپ بالای بالا سقف بدهی هایی که کنگره تصویب کرده. درست شد؟ سقفی که تعریف شده تمام شده. اگر آمریکا الان کنگره نیاد مثلا عدد 17 رو تصویب نکنه، 17 و 14 رو تصویب نکنه، 18 رو تصویب نکنه، دولت باید الان ورشکستگی کنه. یعنی تا 2 نسل 3 نسل آینده رو اینا تو منابع مالی آینده آمریکا رو خوردن. هر بچه تو آمریکا به دنیا بیاد، پروفسور نایل فرگوسن میگه که توی ترقی پول میگه هر کودکی تو 30-40 سال آینده تو آمریکا به دنیا میاد، پدر مادرش پیشاپیش خوردن منابع اونو. کل بودجه آمریکا در سال 4 تریلیون دلاره. الان 16.7 تریلیون دلار بدهیش عبور کرده، داره میرسه به 17 تریلیون دلار. این بدهی در 1380 موقع 11 سپتامبر یعنی 12 سال پیش این بدهی 4 تریلیون دلار بوده، 3.8 تریلیون دلار بوده. خاطرم هست اون موقع خرداد شرکت ورلدکام و اینها دچار مشکل شده بودن، یه افتضاح اقتصادی پیش اومده بود، مثل افتضاح 3000 میلیاردی توی سیستم بانکی ما. من با یکی از استادای اقتصاد دانشگاه تهران رفته بودیم داشتیم این قضیه بحث می‌کردیم، خرداد 82 یا 81 بود. اون موقع برگه بودجه بدهیشو پرینت گرفته بودیم جلو دستمون بود. 3800 میلیارد دلار بدهی در واقع بدهی دولت آمریکا بود. کمتر از 4 تریلیون دلار، 3.8 تریلیون دلار. 12 سال بعد 13 تریلیون دلار به اون بدهی اضافه شده، یعنی متوسط سالی 1100 میلیارد دلار به بدهی آمریکا اضافه شده. چه اتفاقی تو اقتصاد افتاده؟ اقتصاد آمریکا اسکناسی که چاپ میکنه پشتوانه نداره دوست جوان. آمریکا مبتنی بر گزاره برتون وود تمام طلای جهان قبل از جنگ جهانی دوم و طول جنگ جهانی دوم جمع کرد تو آمریکا. پشتوانی دلار آمریکا از 1935 تا 1965-70 طلای جهان بود. دلار آمریکا پشتوانش طلا بود. 1970-71 نیکسون آمد توی تلویزیون نشست، چون کشورهای مثل فرانسه و جای دیگه دوگل، جنرال دوگل آمد مصاحبه کرد رئیس جمهور فرانسه، گفت آقا طلاهامونو بدید، دلارتونو بگیرید. بقیه کشورها هم طلاهاشونو گرفتن. نتیجه این شد که آمریکا در زمان آقای نیکسون آمد مسئله پشتوانه طلا رو منتفی اعلام کرد، نشست توی تلویزیون گفتش که مردم دلار از اینجا به بعد دیگه پشتوانش طلا نیست. 3-4 سال بدون پشتوانه طلا زیست کرد تا اینکه جنگ 1973 عرب و اسرائیل شد، نفت رو به روی غرب بستن، متوجه شدن نفت عجب قدرتی داره، بعد که نفت اینجا تو منطقه بسته شد. یک سال دو سال بعد در 1975 هنری کیسینجر وزیر امور خارجه وقت یه مقاله نوشت توی وال استریت جورنال، توی واشنگتن پست با اسم مستعار، به اسم اون مقالهش با اسم مستعار ایگنوتوس بود، مایلز ایگنوتوس، معروف شد به نظریه ایگنوتوس. گفت آقا همینطور که هوا در اختیار کسی نیست، مالکیت کسی نیست، دریاهای بین المللی اقیانوسا در اختیار کسی نیست، منابع زیرزمینی نفت هم مالکیتش مال کسی نیست، آن باید باشه و با مبنای ارز جهانی خرید و فروش بشه. امشب ملک خالد شاه عربستان اومد توی برنامه تلویزیونی گفت که از فردا تولید نفت و فروشش به دلار آمریکاست. 48 ساعت بعد شاه ایران اومد همین مصاحبه رو کرد. مبتنی بر نظر مایلز ایگنوتوس، نظریه در واقع این که نفت باید پشتوانه طلا باشه توی تئوری ایگنوتوس عملی شد. سفیر آمریکا در عربستان یه مقاله نوشت علیه این که این کدام دیوانه ای بوده تو آمریکا همچین مقاله نوشته، چرا دارید حرفو میزنید، ما رو با این کشورها درگیر کنید. بعد فهمید بابا رئیس خودش تو وزارت خارجه بوده، از کار برکنارش کردن این سفیرشون رو. پروژه ایگنوتوس زمینه ای شد که از 1975 تا 2005 به مدت 30 سال پشتوانه دلار در جهان نفت جهان بود. نفت جهان فعالیت برای استخراجش، انتقالش به پالایشگاه، تبدیلش به فراورده نفتی، انتقالش به بازار برای فروش، کل این پروسه با دلار صورت می‌گرفت. هیچ کس حق نداشت بر ارز دیگه کار کنه. کاغذی که آمریکا چاپ می‌کرد توی فدرال رزرو، بانک مرکزی، پشتوانش نفت بود. تلاشی که ایران کرد، روسیه کرد و بعضی کشورهای دیگه، مراودات نفتی رفت به سمت دیگه. 1387 اول روی کار آمدن دولت اوباما، آمریکا دو تا حزب داره دیگه، جمهوری خواه دموکرات، یه مرکزی داره که سیاست‌های منافع ملی آمریکا رو این دوتا با هم یک پارچه می‌کنن. اسم این مرکز اینه، بای پارتیسان پالیسی سنتر، مرکز سیاست دو حزبی. این مرکز هر هفته دو هفته گزارش ملی منتشر می‌کنه که این نظر دو تا حزبه. این دو تا حزب با هم در مرکز بای پارتیزان پالیسی سنتر زمستون 1187 اول دولت آقای اوباما سندی منتشر کردن به نام دایم پارادایم. دایم سکه های به قول خودمون یک قرونیه. توی دایم پارادایم که شیر خط میدازه، این دایم مخفف چهار تا حوزه، دیش مخفف دیپلماتیک بود، امش مخفف میلیتاری بود، توی دایم پارادایم اطلاعاتی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی. فشار همه جانبه باید به ایران آورده بشه تا ایران به زانو در بیاد. یه یوتورن تعریف کرده بود، یه دور برگردون، که ایران چه حق داشته داره نفتش رو به یورو، ین، یوان و پولهای دیگه میفروشه. هیچ کشوری حق نداره نفت ایران رو بخره، مگر اینکه نفت ایران بیاد تو این یوتورن تبدیل بشه، چنج بشه به دلار، بعد اجازه داشته که تو بازار جهانی فروش بره. این صحبت 5 سال پیشه، یعنی بایپارتیزان پالیسی سنتر اون روز وقت اینو منتشر کرد. من 2 روز بعدش تو دانشگاه سوره این رو درس میدادم که آقا ببینید این بحثش اینه که شما چه حق داشتید نفتتون رو به دلار دیگه، به پول دیگه بفروشید. تو اون گزارش الان تو اینترنت هست، میتونید پیداش کنید، یوتورن نشون داده بشکه نفت ایران در واقع توی بانک‌ها رفته به علامت یورو، بعد میره تبدیل میشه به دلار، بعد اجازه داره که فروش بره. آمریکا اینو ابلاغ کرد به همه کشورها، هر کشوری از ایران نفت می‌خره باید نفت ایرانو ببرید تو نظام مالیتون تبدیلش کنید به یورو، به دلار. ولی کاری که ایران شروع کرد موجب اعتماد به نفس کشورهای دیگه شد و آمریکا دلارش روز به روز تضعیف‌تر شد. 1300 و 2005 میلادی دیگه آرام آرام می‌رفت این سمت که علنی بشه و در 2007 آمریکا اینو 2 سال بعدش منتشر کرد. آمریکا الان دیگه دلارش پشتوانه نداره. یه تلاش داره میکنه که آنچه که میزان تولید اطلاعات در فضای سایبر نامیده میشه رو اینو بکنه پشتوانه در واقع دلارش، یا منابع دیگه رو تعریف کنه. تا منابع جایگزین تعبیه نکنه دلار آمریکا بیفایده است. من که هر روز داد میزنم میگم به مسئولین توی برنامه‌های رسانه‌ای توی دانشگاه‌ها مینویسم به مسئولین که آقا ربا رو از جامعه جمع کنید، مدام میرن سراغ مراجع اعزام تقلید میگن آقا نگاه کنید 1000 تومانی امروز 1 سال دیگه قیمتش میشه 500 تومن، از ارزشش کاسته میشه. اگر قرار باشه این 1000 تومن رو بذاریم تو بانک، بانک ورداره مثلا 4% بهره روش بذاره به ما وام میده، سود نمیکنه، ضرر میکنه، پس باید 24% 26% باشه. آقا من منظورم از ربا این نیست، ربا یعنی سودخاری، ساده ساده. وقتی آمریکا اسکناسی چاپ میکنه که پشتوانه نداره، این میاد مبنای اقتصاد جهان قرار میگیره، اساره سود اقتصاد جهان رو میبره، جامعه آمریکا رو حفظ میکنه، این ربای جهانیه. بعد میاد تو جامعه ما، اون پول غلط میشه مبنای مراودات. دلار 1000 تومانی رو به مردم میدن 2900 تومن، اون 1900 تومنش کجا میره؟ همون جایی میره که رئیس جمهور قبلی میاد میشینه توی تلویزیون به مردم میگه من بدهی دولت خودم و بدهی دولت قبلی رو پاک کردم. با کدوم درآمد پاک کردی؟ با این که از جیب مردم، گلو مردم رو گرفتی، از گلوشون در رو وردی دادی به. بعد رئیس بانک مرکزی فعلی میاد میگه آقا منطقی داره، همینجوری که نمیشه از 2900 تومن آوردش پایین‌تر. این منطقه چیه؟ قیمت واقعی دلار چقدره؟ دلاری که خودش اصلا قیمت نداره، یه تیکه کاغذ بی ارزش بیشتر نیست. این کاغذی که پشتوانه نداره، او داره باهاش سود میکنه، میشه ربا. ربا یعنی سودخاری. ربا رو پیچیده نکنن براتون تو قواره های فقهی. ربا یعنی سودخاری. هر کس سود بی حساب کتاب بخوره داره رباخاری میکنه. این رباخاری حرفه‌ای که آمریکا داره انجام میده، اقتصاد خودش رو پا نگه داشته داره، چون پولش مبنای اقتصاد گل ثروت همه کشورها رو میمکه، تو کشور ما چجوری میشه؟ میشه رباخاری در درون دستگاه‌های دولتی. وقتی دلار مثلا قیمتش اجازه داره میتونه منطقا بیاد بشه 1000 تومن، 500 تومن، 1500 تومن، شما بدیش به مردم 3000 تومن، دو برابر داره سود میکنه دیگه. این سوده که تو جیب مردم که نمیره، میره تو جیب بانک مرکزی، میره تو جیب دولت. کی داره اینجا رباخاری میکنه؟ تو همین قم مراجع اعزام تقلید سال گذشته در 25 خرداد 1391 به رئیس مجلس، دیداری که مجلس، هیئت رئیسه جدید مجلس وقتی انتخاب شده بودن اومده بودن دیدار مراجع، اینجا گفتن آقا 80% اقتصاد مملکت ربویه. کدوم موضع رو این آقایون توی دولت گرفتن؟ کدوم موضع رو استاد اقتصاد گرفتن برای حل این مسئله؟ نه فقط بانک ربویه، 80% کل اقتصاد ربویه. فرض رو بر این بذارید که این یعنی چی؟ یعنی جنگ با خدا. جنگ با خدایی که به قول رهبر این مملکت آمریکا اگه داره میپاشه، چون اقتصادش ربویه، یعنی کل اقتصادش داره تیر شلیک میکنه به سمت خدا. زمان خوارزمشاهیان یه شاهی تو ایران بود، عصبانی بود از دست باد، میرفت تازیانه میگرفت دست شلاق میزد به موجها که موجها آرام بشن. امام نوشت به گورباچوف به این جنگ بیهوده با خدا خاتمه بدید، کمونیستا رو. حالا کاخ سفید به یک جنگ بیهوده با خدا تن در داده، اقتصادش داره همینجوری نابود میشه، وال استریت رو مردم ریختن توی خیابون که اونا میگن greed is good، طمع خوب است، حرص و ولع خوب است، مردم جنبش علیه حرص و ولع رو انداختن، جنبش مبارزه با وال استریت، جنبش اشغال وال استریت. 5 روز دولت تو آمریکا شاددان کرده، خاموش کرده. هری روز زنه اعتراض کرده، با ماشین رفته خودشو زده به کپیتول هیل. کپیتول هیل میشه کنگره، تو منطقه کپیتول هیل اون قسمتش که گنبد داره اون کنگره است. زدن زنه رو کشتن، بچه یک سالش مون. دیروز یکی دیگه رفته سیاه‌پوستی اونجا خودسوزی کرده. آمریکا که 34 سال تحریم نبوده، آمریکا که شعار مرگ بر اسرائیل نداده، آمریکا که سر زناش و دختراش چادر و مقنعه نکرده، آمریکا که مبتنی بر قوانین 1400 سال پیش اسلام عمل نکرده، آمریکا چرا؟ کدام استاد اقتصادی توی مملکت بلند شد بگه 17 تریلیون دلار بدهی یعنی چی؟ پروفسور جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی 2 سال پیش کتاب نوشته، این کتاب 2 تا ترجمه تو ایران خورده. رسما اسم کتابش اینه، سقوط آزاد. میگه این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط کرده، این علم اقتصاده که سقوط کرده. دوباره یه دوجین استاد اقتصاد رفتن اقتصادی مملکت رو ساماندهی کنن. با کدوم علم شما تو دانشگاه تهران علامه طباطبایی و شهید بهشتی و دانشگاه شریف با کدوم علم میخواد اقتصادی مملکت رو اداره کنید؟ علمی که بزرگ شما پروفسور جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی میگه آقا کلا این علم سقوط آزاد کرده، تاثیر شده رفته پیکارش. لیبرالیزمی که به عنوان یک سیستم عامل رو کامپیوتر حکومت‌های جهان نصب شده، این لیبرالیزم تو اقتصاد پاشیده. آمریکا رو ببینید. حالا ما باید گردن خم کنیم جلو آمریکا، ما باید تو این مدلی که شوروی و چین به زانو در آمدن ما هم به زانو در بیان. او بهانه کرده تو سلاح اتمی داری تولید می‌کنی، گفتیم آقا تولید نمی‌کنیم، فتوا هم دادیم، جلو هم رفتیم، حالا ما یه ذره به تو اجازه میدیم تو تحریم‌های نظام بانکی تو برمی‌داریم که چی بشه؟ تو تازه تحریم‌ها رو برداری چه اتفاقی اینجا میفته؟ من باید در قبالش چی به تو بدم؟ اسرائیل رو به رسمیت بشناس، حزب الله لبنان رو حمایت نکن، حماس و جهاد اسلامی رو حمایت نکن، روسری چادر از سر زناتون بردار، پیش شرطاش اینه بهائی‌ها رو بهشون میدون بده. چی؟ آمریکایی که خودش پاشیده اول تیر ماه امسال جوان دانشجو بنشین پای این کامپیوترت، برو تو فضای سایبر، اینی که استاد دانشگاه سر کلاس وب نمیگن. شهر دیترویت، شهر روبوکاپ، فیلم سینمای روبوکاپ رو ببین. دیترویت مرکز ایالت میشیگانه، شهر خودرو. بله ایران خودرو ما مشکل داره، سایپای ما مشکل داره، یه مدل قدیمی پژو فلان رو رفتیم از فرانسه آوردیم اینجا داریم کپی میکشیم دیگه. چه انتظاری داری؟ یک استاد اقتصاد ندیدید بیاد بگه آقا اگر این صنعت خودروی ما مشکل داره، چون موج جهانیه. در کمپانی در شهر دیترویت، فورد، ماشین فورد، کمپانی کرایسلر و کمپانی جنرال موتور زمین خوردن، با خاک به خاک سیاه نشستن. شهری که 1960 2 میلیون نفر جمعیت متخصص داشته الان شده 730,000 نفر. چرا استاد دانشگاه ما تو رشته اقتصاد این قضیه دست نمیذارن؟ چرا دولت مردان ما نمیگن که اقتصاد جهان پاشیده؟ چرا فکر میکنید اگر مثلا ما آمدیم گفتیم که میریم رابطه برقرار میکنیم فردا همه مشکلات حل میشه، شما ضرر میکنید؟ چون انتظار و توقع مردم انقدر الان از رابطه بالاست که مردم اسمسی که یه جوان دانشجو هفته پیش اسمس من نشون داد، اسمس این بود که تماس تلفنی دلار شد 2900، بشینن پای میز مذاکره دلار میشه 2000 تومن، سفارت خونه ها باز بشه دلار میشه 1000 تومن، این بشه دلار میشه 1 ریال. چقدر الان عوام جامعه چنین انتظاری از مذاکره دارن؟ هر قدر شما به این عدد بگید اینقدر درصد، یعنی از این 75 میلیون نفر 70 میلیون نفر فکر میکنن اگر الان رفتیم پای میز مذاکره و همه چی حل شد، فردا مشکلات اقتصادی جوری حل میشه که دلار میشه 1 ریال. نه آقا، همون 7 تومن زمان شاه. خب دلار بره بشه همون 7 تومن زمان شاه. این انتظار الان مردم دارن دیگه. این انتظار بیچاره میکنه تیم مذاکره کننده ما رو. چون مثلا تیمای فوتبال میرن از بس ازشون انتظار دارن میرن اونجا، فشار روانی باعث میشه که نتونن گل بزنن. آقا اگر رابطه مشکل رو حل می‌کرد، کشور یونان رابطه داره با ایالات متحده، محاصره و تحریم اقتصادی هم نبوده، انقلاب هم نکرده، علیه اسرائیل هم حرف نزده، سفارتخونه داره اسرائیل اونجا. 5.5 تریلیون یورو، نه تریلیون دلار، تریلیون یورو بدهی داره. کشور یونان 2-3 سال ورشکست شده، زیر بغلش هر 3-4 ماه یه بار 100 میلیارد یورو بهش میدن، صدقه سری رو پانگرش داشتن. پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، یونان، قبرس، ایرلند، اقتصادا پاشیده، اونم اقتصاد کشورهای صنعتی. چرا اینو به مردم نمیگید؟ اون سیاستمدار و اون استاد دانشگاهی که حاضر نیست به خاطر اینکه حرفش تو لیبرالیسم میره زیر سوال، بیاد به مردم بگه که اینا رفته زیر سوال، اینا پاشیده، خودش فردا دست زیر ساتور مردمه. انتظارات بردید بالا، نمیتونید پاسخ بدید. بیاد بگید آقا اقتصاد جهان پاشیده، ضمناً اقتصاد ما هم خرابه. اقتصاد جهان ویران شده، ضمناً مردم انتظار نداشته باشید اقتصاد جهان در رکوده. اقتصاد جهان متلاشی شده. 60 تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهانی، کل درآمد جهان آخر سال 2011 میلادی 45 تریلیون دلار بوده. بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20. خب این کارو نکردیم. انتظار بردیم تو جامعه بالا، نگفتیم که شهر دیترویت، چهارمین شهر بزرگ صنعتی ایالات متحده، شهر خودرو، شهر فورد، کرایسلر و جنرال موتور نابود شد. اون چرا نابود شد؟ چرا شهردارش آمد اعلام ورشکستگی کرد؟ وقتی من اینو اعلام نکنم به جامعه، انتظار جامعه رو میبرم بالا. یه فضای روانی تو 34 سال گذشته پیش آمده. 10 سال پیش دانشجوها تو این مناظرهای دانشگاهی برام مینوشتن آقا آمریکا یه گاو نه منشیرده. خیلی خوب، 195-6 کشور چسبیدن دارن از سینه این شیر میخورن، شما تو ایران رفتید چسبیدید به شاخهای آمریکا، باش سرشاخ شدید. هر جا هم میرفتیم اینو میگفتن آقا آمریکا همه دارن از شیرش میخورن، یه گاو نه منشیرده، شما رفتید با شاخهاش سرشاخ شدید. اون اگه شیر داشت دیترویتش نمیپاشید، اون اگه شیر داشت دعوا بر سر لایحه‌اش نمیگفت اینقدر این هزینه بودجه اضافه میبره، جمهوری خواه میگن آقا باید بودجه رو تعدیل کنی، اینو ما تصویب نمی کنیم چون این فشار مالی زیادی به کشور میاره. منم گفتم سقف بدهی رو الان تصویب نمی کنیم. شما به من بفرمایید کشوری که خودش دچار مشکله و اروپایی که کشورهای پیرامونش انقدر مسئله دارن، من چرا باید بیام به مردمم دروغ بگم به عنوان استاد دانشگاه تو رشته اقتصاد، تو رشته سیاست، تو رشته فلان که اینجا خرابه چون اینجوری بوده، ما همین بریم رابطه برقرار کنیم با آمریکا، همین که کلمه رژیم صهیونیستی رو تو سخنرانیمون عوض کنیم بکنیم اسرائیل، مشکل حله. فردا اسرائیل چراغ سبز نشون میده به همه شرکت‌های صهیونیستی، اونا وضع اقتصاد ما رو خوب میکنن. خدا وکیلی اینجوریه. چرا تو اسرائیل انقدر خودسوزی بالا سراغ ما یافت؟ اگه ما مشکل اقتصادی داریم که داریم، قیمت آزادگیمونه، قیمت حریتیست که بابت این که خواستیم خودمون انتخاب کنیم، خودمون مجلس انتخاب کنیم، دولت رو انتخاب کنیم، حکومت رو انتخاب کنیم. ما هم اگه میخواستیم اینجوری باشیم که اجازه میدادیم مثل عراق آمریکایی‌ها بیان کشور ما رو بگیرن، بعد هر روز از بغل هر ماشین رد میشی منفجر بشه. تو سوریه ریختن اونجا رو گرفتن، سازمان ملل اعلام کرده از 100 کشور تروریست ریخته اونجا. هر کشوری با هر گنگستری مشکل داشته پاسپورت بهش داده، همه رو فراری زدن گفتن برن اونجا از شهرشون راحت بشن. مردم کرد رو توی سوریه نشوندن، بنزین ریختن روشون، تلویزیون ها فیلم ها. چرا این کارو میکنه نشون میده؟ برای اینکه بگه آقا نگاه کنید اسلام اینجوریه. واقعا اسلام گفته بیاد یه مسلمان دیگر رو بنشونی اینجوری بنزین بریزی روش آتیش بزنی؟ همون طرف دنیا نرفته سینه‌شو میشکافه، قلبشو میکشه بیرون، به دندون میکشه. اینا یه مش جنایتکارن. اون این کارو تو سوریه میکنه، این کارو تو افغانستان کرده، افغانستان کرده یه تل خاک، پاکستان کرده یک ویرانه. فکر میکنید بعدش میاد تو ایران همین کارو بکنه؟ نکرد این کارو تو سیستان و بلوچستان؟ سازمان امنیت تو، وزارت اطلاعات تو که دستور از موساد و CIA نمیگیره، به موقعش گرفته رفت گوش اون طرف رو گرفت و برد اینجا مقتدرانه سپردش به قانون، اعدامش کردن، فتنه رو خوابوند. اگه قرار بود اینجا هم سازمان امنیتی ما کوتاه بیاد، همین بازی النصره و نمیدونم از توحید و این جبهه‌های عجیب و غریبی که راه انداختن تو کشور عربی تو افغانستان و پاکستان اینجا هم راه انداختن. لذا دوست عزیز دانشجو، اقتصاد جهان دچار فروپاشی و انحطاط و رکود شده. حالا میگیم اقتصاد دچار مشکل شده، مبنا و مدلش چیه؟ علم اقتصاد. علم اقتصاد من عباسی نمیگم، پروفسور در واقع جوزف استگلیتز داره میگه. کتابش هم تو ایران دو تا ترجمه خورده. اگر متن انگلیسیشو تو اینترنت برمی‌دارید، زبان انگلیسیتون قوی نیست، دو تا متن فارسی ترجمه شده. علم اقتصاد خورده زمین. من نمیدونم استاد اقتصادمون با کدوم تئوری و مدل میخوان مشکل اقتصادی رو حل کنن. دو تا مدل برتر امروز تو دنیا وجود داره، یکیش نئوکینزیاس، یکیش فریدمنیا. مدل فریدمنیا همین است که این مشکل رو برای کشور به وجود آورد. تو هدفمندی یارانه‌ها مدام نشستیم تو رسانه‌ها گفتیم آقا این مدل مشکل داره ها، همه استادای اقتصاد سکوت کردن چون به مصلحتشون نبود صداشو در بیارن. فردا صبح می‌رفتن دانشجو یقه‌شون رو می‌گرفت دیگه. حالا همه صداشون در اومده، دیدید مدل هدفمندی یارانه‌ها مشکل داشت پیاده کردنش، سه دهک رو می‌خوان حالا حذف کنن از دیروز به این بر. مدلی که این دوستان جدید می‌خوان پیاده کنن چیه؟ تو مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کردن اسم این مدل که دادن تقدیم مقام معظم رهبری کردن، اسمش اینه مدل نئوکینزی. مدل نئوکینزی کدومه؟ مدل نئوکینزی همونیست که توی انگلیس، یونان، ایتالیا، اسپانیا و جاهای دیگه پیاده شده و شکست خورده. شما دو تا جناح سیاسی تو ایران میشناسید دیگه، اصولگراها و اصلاح طلبا. سیاست رو میدونید تفکیکش چجوریه. تفکیک اقتصاد هم اینجوریه. نئوکینزی ها، فریدمنی ها. فریدمنی ها کدوم مدل بود؟ مدلی بود که هدفمندی یاران ها باش پیاده شد. اشکالاتی به وجود آورد. مدل جدید که میخواد اصلاح کنه چیه؟ مدل نئوکینزیا. مدل فریدمنیا کجا شکست خورده؟ تو خود آمریکا. اقتصاد آمریکا که مردم ریختن تو خیابون به خاطر مدل فریدمنیا دیگه، از زمان آقای ریگان به این طرف پیاده شده، زمان میلتون فریدمن. مدل جدیدی که تو ایران میخواد پیاده بشه، سند ملی منتشر کرده مجمع تشخیص مصلحت نظام، مکتب نئوکینزیا. قرار ما با رابطه با آمریکا مشکلاتمون رو حل کنیم، داخل کشورم با مدل نئوکینزی مشکلاتو مرتفع کنیم. دوست دانشجو، همونطور که اول دوره اصولگراها گفتم این دوستان به نتیجه نمیرسن با این مشیشون، الانم به شما بگم مدل نئوکینزیا تو یونان، ایتالیا، فرانسه و جای دیگه شکست خورد. اگه بعضیا فکر کردن رابطه و با مذاکره مشکل رو حل کنن، رابطه و مذاکره اگر رافع مشکلات بود، کشور اروپایی که خودشون با آمریکا رابطه دارن. رابطه با آمریکا که هیچ، با اسرائیل هم رابطه دارن. چون من بعضی از تئوریسین‌های موجود در فضای فکری جامعه امروز رو میشناسم که اینها مدعیان که ما یه مشکل داریم، اونم عدم به رسمیت شناختن اسرائیل. این افراد امروز توی تیم مشورتی دولتن. توی دانشگاه شهید بهشتی هم درس میدن. اینا رسما نظرشون اینه. ما گفته باشیم یونان با اسرائیل، با آمریکا که ایش با اسرائیل هم رابطه داشت، تحریم هم نبود، چرا اینجوری شده؟ فرانسه چرا 2 تریلیون یورو بدهی داره؟ چرا اسپانیا به خاک سیاه نشسته؟ اینا چه کشور؟ این افغانستان که نیستن، کشورهای صنعتی اروپایی هستند. آب پاکی رو باید بیخ رو دستتون. رابطه با آمریکا و بهتر شدن رابطه، حتی اگر برسه به رابطه با اسرائیل، اثرش تو اقتصاد ما به 5% نمیرسه. اقتصاد ما مشکل دو گزینه‌ای داره. گزینه اولش مشکل مدیریت داره، مشکل دومش مشکل مبانی نظریه. یه دوستی 3-4 هفته پیش مصاحبه کرد، گفت اقتصاد یعنی من، با همین تیتر رو مجله چاپش کردن. گفتش که من 2 تا از شاگردامو تو دانشگاه علامه گذاشتم بالا سر اقتصاد دولت اصولگراها. 2 تا وزیری که تو اون دولت شدن وزیر اقتصاد، شاگردای این فردن. رسما مصاحبه کرد، گفت اینا شاگردای من بودن، اینا هم نگاهشون فریدمنیه. گشتم تو بساط اقتصاد این مملکت تو این 8 ساله، حالا اینا طلبکارن. همین فرد الان تو شورای رقابت این مملکته. این فرد رسما تو این مصاحبهش میگن اسلام چی؟ نظر اقتصادی اسلام. میگه اسلام که اقتصاد نداره. رسما ها، اسلام که اقتصاد نداره. خوب دقت کنید، این ادعا میدونید یعنی چی؟ یعنی خدا گفته که ربا جنگ با خداست دیگه، انفاق کنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، فردا بیاید تو آخرت اگر رباخار شده باشید من خدا بیچارتون میکنم. اما من خدا هیچ مدلی تو دینم به شما ندادم که زندگیتون رو اداره کنید، من معاشتون رو رقم نزدم، مدل بهتون ندادم تو قرآن و تو نگاه انبیا و ائمه و اینا، اما اگه بیاید تو آخرت خطای اقتصادی کرده باشید بیچارتون میکنم. چنین اسلامی قابل اعتناه؟ چنین اسلامی قابل توجه؟ ما به چنین اسلامی میتونیم عمل کنیم؟ تئوریسین های اقتصادی درون حکومت اینا انها، مراجعی که تو این قم میگن که آقا 80% اقتصاد ربویه، اقتصاد مملکت با رو تئوری های چی میچرخه؟ استادی که تو دولت اللهم اجل ولیک الفرج کارو داده دست دوتا شاگرد این فرد که این امروز مصاحبه میکنه رسما میگه آقا اسلامو ولش کن، اسلام که اصلا اقتصاد نداره، هنجارهای اقتصادی داره، اقتصاد علم، اونم در غرب. آقای ایکس لطفاً بفرما بزرگ تو آمریکا کسی که جایزه نوبل گرفته در اومده کتاب نوشته که علم اقتصاد سقوط آزاد کرده، اسلام که اقتصاد نداره، علم اقتصاد هم که اونور دنیا میگن سقوط آزاد کرده، بفرما تو با چه مدلی تو این حکومت دارید تئوری پردازی میکنید زندگی و معیشت مردم رو آلوده کردی؟ من که نمیگم، مراجع دارن میگن 80% زندگی مردم اقتصاد مردم ربویه. اگر تو این حکومت کسی وجودشو نداره روبروی امثال شما بیسته، تو این دانشگاه ها کسی نمیتونه روبروی اینا بیسته، کسی بلند میشه با اللهم اجل ولیک الفرج از مردم رأی میاره، مردم فکر میکنن دین قراره پیاده بشه، کارو میبره میده دست کسایی که اساسا اعتقادی به دین ندارن، ما که قرار نیست سکوت کنیم، قرار نیست به اسم اسلام ثبت بشه، به اسم مبارزه با اسرائیل ثبت بشه. الان همه خطاها و ناکارآمدی‌ها تو این حکومت داره به اسم اسلام نوشته میشه، به اسم جمهوری اسلامی نوشته میشه، به اسم انقلاب اسلامی، به اسم مبارزه با فلسطین، در صورتی که اینا مدرنیته زیاده شده. دوست جوان دانشجو، اینهایی که شما میبینید توی مملکت مصیبت پیاده کرده دین نیست، اینایی که توی مملکت مصیبت پیاده کرده، مشکل ایجاد کرده، تئوری های منسوخی است که 1383 رهبر این مملکت گفت نظریه های اقتصادی پوسیده ای که اون ور دنیا عمرش تمام شده اینا تو اینجا میان پیاده میکنن. چقدر بگه هیچ کس توش نمی کنه. لذا طرف با وقاحت تمام میشینه مصاحبه میکنه میگه من دوتا شاگردامو گذاشتم توی وزیر تو این دولت، تئوری های بله خب ما میدونیم، من که گفته بودم تئوری فریدمنو دارید پیاده میکنید، من که گفته بودم از قبل، الان هم دارم میگم، صبح شب من کف دانشگاه ها و مساجد و مدارس و رسانه ها به مردم میگم که آقا یک مدل فریدمنی دارن، همونایی که دیدید صورت ظاهری بود وقتی میخواستن رای بگیرن تو مجلس ریش داشتن دیگه، یکیشون تو دبیرخونه مجمع تشخیصه و عضو ثابت مجمع تشخیص، وزیر اول دولت اصولگراها، وزیر دوم هم که الان رفته شده مسئول تیم اقتصادی دانشگاه ایرانیان، این دوتا ریش داشتن، مثلا وجیه بودن، باید رأی میگرفتن، اما پشت اینها دین نبود، حوزه علمیه نبود، فقه نبود، قرآن نبود، پشت اینها یک استاد سکولار دانشگاه علامه طباطبایی بود که امروز مصاحبه میکنه میگه من شاگردامو گذاشتم 8 سال گذشته اقتصاد گشتن توش خراب کردن. بعد حرف این انعکاس داره، ولی حرف مراجع تقلید انعکاس نداره که میگن 80% اقتصاد ربویه. بعد رئیس جمهور مربوطه میاد میشونه توی تلویزیون میگه من بدهی دولت خودم رو صاف کردم، بدهی دولت قبلی هم صاف کردم، با چی؟ دلار 1000 تومان و 2900 تومان. این 1900 تومان اضافه، 1500 تومان اضافه یعنی چی؟ یعنی ربای دولت. بعد وزیر رئیس بانک مرکزی جدید میاد میگه که منطقی نیست که بیاریمش پایین تر، چون همین رو نیاز داره، کمبود مالی و کمبود منابع مالی امکانات، اون میخواد از این اضافه که از گلوی مردم گرفته میشه دوباره برگردونه بده به مردم تو هدفمندی یارانه ها، تو هر جای دیگه. ولی هیچ کس توی مملکت صداشو در نمیاره که آقا لیبرالیسم خورده زمین، مدل اقتصادی لیبرالیسم خورده زمین، آمریکا شاه بیت حرفش مدل لیبرالیسم میشه، آمریکا که همش هالیوود نیست که شما یه سری صحنه‌های پر زرق و برق توی کلیپاشون و توی موسیقیشون و توی سینماشون ببینید، واقعیت آمریکا این است که دارید میبینید چند روز گذشته. این نکته رو دوستان عزیز، جوان دانشجو، آینده زندگیت به این تصمیم هایی که الان گرفته میشه بستگی داره. هیچ فکر نکن که ایران تبدیل به افغانستان، پاکستان، سوریه، فلسطین، بحرین، عراق، لبنان و غیر لیبی و غیر شدنش در دستور کار غربیا نیست. هیچ فکرشو نکن. اگر دیدی تا الان نشده، چون در نسل پدرانت، در نسل عموها، در نسل داییها کسانی بودن خونشون ریخته شد تا امروز صبح با خیال راحت بشین سر کلاس درس بخونی. سازمان امنیتی پرقدرتی داشتی، سازمان نظامی پرقدرتی داشتی که گوش طرف رو گرفتن، ردش و سیستم امنیتی تو عین فیلم‌های جیمز باند زدن، وقتی رسید رو آسمان ایران به سیستم نیروی هوایی کشورت گفتن، نشوندن با اقتدار گوش تروریست رو آوردن بیرون اعدامش کردن. اینا با حرف روشنفکری جلو نمیره. امنیت رو نمیشه با حرف روشنفکری تو جامعه پیاده کرد. اگه قرار معیشت مردم معطوف به معیدتشون بشه، معاششون، معادشون رقم بزنه، باید از کانال دین بگذره. به خصوص شما که تو قم نشستید نزدیکید به مراجع، اگر حرف مراجع شنیده نشود میبازی. گفته 80% اقتصاد ربویه. وقتی گفته 80% اقتصاد ربویه، اینو باید میگرفتیم سر دست راهنمایی میکردیم. 16/6/1390 تو دیدار با خبرگان شخص رهبر این مملکت میگه آقا نظام سازی مبتنی بر فقه باید صورت بگیره. یه دونه مثالم بیشتر نمیزنه، اونم بانکداری بدون رباط. چه کسی بلند شد اینو تئوریزه کنه؟ خب چطور حضرت امیر آخر سرش میکرد توی چاه؟ بابت اینکه دور و بریا نمیفهمیدن. الان هم همین مشکل رو داریم. مشکل ما در رابطه با آمریکا نیست. مشکل ما در مسئله اینکه از حزب الله لبنان حمایت میکنیم نیست. مشکل ما در مشکل مدیریت و ضعف تئوریک. توی همین قم 1379 اول مهر توی مدرسه فیضیه فرمود، اومده بود اینجا دیدار توی قم، فرمود تو مدرسه فیضیه اگر جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم محقق نشود، انقلاب به قتلگاه خواهد رفت. چطوری انقلاب میبرن تو قتلگاه سرشون میبرن؟ انقلاب اسلامی و ایران و هر چیزی که داریم چه میره به قتلگاه؟ جایی که ما نتونیم تولید علم کنیم، علم دینی دیگه. از این سند بالاتر که استگلیس میگه تئوری اقتصاد خورده زمین دیگه، اون اصلا سقوط آزاد کرده. خب بذارتش کنار تئوری غربی رو، جمع بشید یه حرکت جهادی و انقلابی، شبانه روز بشینید استاد اقتصاد حوزه و دانشگاه با هم دیگه یه مکتب تهیه کنید، ببینید چه معنی داره تو مجمع تشخیص مصلحت نظام سند منتشر بشه. این سند دانشگاهی نیست، جوون دانشجو. این سند حکومتیه. توی حکومت اسلامی در مجمع تشخیص مصلحتش سند تولید میشه که بعد از مطالعه اسناد فرادستی به این رسیدیم که مدل نئوکینزیا رو پیاده کنیم، معیشت مردم آخرتشون الهی بشه. این مدل اگه براتون پیچیده از کلمه نئوکینزیا، کینزیای جدید، این مدل نگاه کنید به یونان، نگاه کنید به انگلیس، نگاه کنید به کشور ایتالیا. وقتی خدا قرآن میگه ربا جنگ با خدا و رسول خداست، نه اینکه کسی میتونه شمشیر ورداره بره با خدا بجنگه. معناش اینه که آرام آرام مثل قالب یخی که گذاشتی تو ظهر تابستون روی آسفالت آب میشه، تمدن غرب داره آب میشه بدون هیچ جنگی. نگاه کنید اروپا آمریکا رو، ما هم همین بلا داره سرمون میاد. یه بازی راه افتاده به نام بازی ارز، قطعه کاغذ است به نام دلار آمریکایی، پشتوانه نداره، او داره باش سود میکنه، اینجا هم دولت ما داره باش سود میکنه. آقا ما رو تحریم نفتی کردن، فکر کنید ما هم افغانستانی نفت نداریم، فکر کنید ما هم ترکیه نفت نداریم. خب فکر کنید بدون پول نفت کشور رو اداره کنید. این گیر ما. لذا او الگوشو تعریف کرده، او انقدر فشار میاره تا گپ پارالل، گپ فضاینده بشه گپ پارالل، بعد بشه گپ کاهنده. موی من سفید شده، نسل ما دورش تمام شده. شمایی تو 60-70 سال آینده زندگیتون اداره تمدنی که 7000 سال قدمت داره، اسلامی که انبیا آرزوی این 34 سال رو داشتن. کدومی که از انبیا تونه 34 سال حکومت تشکیل بده؟ انبیا و ائمه‌ای که این 34 سالی که امنیت و آسایش و آرامش رو میشد، مردم پایکار، مردم پایکار. امام حسین 72 نفر بیشتر برای چند نشد. علی اگه 4000 نفرم باش اومدن تو صفه، نصفشون توطئه کردن. کدوم پیامبری؟ نوح همچین مردمی داشت، عیسی همچین مردمی داشت، موسی همچین مردمی داشت، ابراهیم همچین مردمی داشت، امامای خودمون همچین مردمی داشتن. همین مردمی که کوچه خیابون میبینید و هزار یک اشکال ممکنه داشته باشه، اینا رو باور کنید انبیا و ائمه آرزوشون رو میکشیدن. یه همچین مردم خوبی داشتیم. چرا اجازه بدیم تئوری‌های لیبرال غربی بیا تو جامعه پیاده بشه؟ چرا به مردم نشانی غلط بدیم که اگر با آمریکا رابطه برقرار کردیم مشکلات حل میشه؟ دوستان میگن آقا دردها رو نگید. من راه درمان رو هم توی دو سه دقیقه بگم که زیاد سر شما درد نیاد. مشکل اقتصاد مکتب پول مبناست. چند تا مکتب داره اقتصاد، بدترینش، پیچیده‌ترینش مکتب اصالت پولیه. این پولی که شما میبینید اینقدر ارزش پیدا کرده، تا 70-80 سال گذشته، تا 100 سال پیش اینقدر قدرت نداشت. این مکتب، مکتب منحطیست، باید کنار گذاشته بشه، مدل‌های دیگه جایگزین داره و باید بومی بشه تو فقه شیعه. این یک. پس در واقع این کد اول که پایان‌نامه‌های دانشجوی ما رو این فراز داره کار میکنه. ما توی سطح فوق لیسانس دکترای دانشجوامون داریم رو این که چطور باید اینو جایگزین کنیم کار میکنیم. نکته دوم اینه که در اقتصاد برکت مبنای قرآنی، قرآن دیگه، خدا که شوخی نکرده با من شما، همون خدایی که میگه ربا جنگ با خداست، اون خدا میگه آقا وقتی انفاق میکنید انگار یه دونه کاشتی، درخت مو دیدید، درخت مو وقتی شکل میگیره همین درخت انگور، 7 تا خوشه ازش میاد بیرون، هر خوشه حدود 100 تا دونه انگور داره. آیه قرآن اینه، وقتی انفاق میکنید انگار درختی کاشتید 7 تا خوشه، هر خوشه 100 تا دونه و بلکم بیشتر. مسلمون وقتی به خدا اعتماد کنی، این لیوان آبت رو انفاق کنی، اون تو مسیر زندگیت اینو 700 برابر میکنه برات. چرا ما تو جامعهمون امروز همه چیز رو مادی و مالی کردیم؟ مردم محاسبه کنید، چرتکه بندازید، تمدن چرتکه و محاسبه، ببینید چه بلای سرش اومده. فسق و فجور از در و دیوارش داره بالا میره. مبادا دوستان عزیز جام زهر دیگه ای به امام جامعه نوشانده بشه. یه بار شمشیر رو گذاشتن زیر گلوی علی تو صفه، جام زهر رو بهش نوشاندن، وادارش کردن برگرده، گفتن به مالک بگو برگرده. اگه مالک 4-5 متر دیگه رفته بود، خیمه کفر معاویه رو از زمین برداشته بود، علی اونجوری بعدن شهید میشد؟ امام حسن اونجوری شهید میشد؟ امام حسین اونجوری شهید میشد؟ در آخر سر حضرت حجت اینجوری میرفت غیبت کبرا؟ امروز بشر این مصیبت ها رو میکشید؟ مسلمینی که شمشیر رو گذاشتن زیر گلوی علی گفتن بگو مالک برگرده. بار دوم در سال 67 بود، آمد بیرون فرمود من جام زهر رو مینوشم. صدور انقلاب بد بود، لبنانیه الان ذلیله، چیزی که ما اونجا صادر کردیم اقتدار به وجود نیورده، هم برای خودش هم برای ما. حزب الله لبنان تو اون فضا صادر شده دیگه. اما اگر قرار باشه به ما تعرض کنن، یه شمشیر داموکلس هم اونجا گذاشتیم دیگه. فلسطینی رو حمایت کردیم، ضرر کردیم، تهدید رو از خونه خودمون دور کردیم. رو که اگر ما توانسته بودیم در استمرار دفاع مقدس این حرکت رو در سطح جهان بس بدیم، اینقدر آمریکا یک تازی میکرد. 185 هزار نفر کشته شده. میدونید چه جنایتایی تو سوریه صورت گرفته که هنوز کسی خبرشو نداره؟ بریزن توی روستا مردم، مردا رو قتل عام کنن، زنا و دخترا رو بردارن ببرن. چی شما پشت این فکر میکنید؟ دوست عزیز جوان دانشجو، مراقب باش. تمدنی و اسلامی رو داری مدیریت میکنی که اولین امپراتوری عالم بوده زمان هخامنشیان. تمدنی رو میراث‌دارش هستی که آرزوی انبیا و ائمه رو محقق کرده. کل کفر، کل شرک، کل شیطان جمع شد زمین زدن این نظام. از این قدرت بالاتر رو کره زمین کی تا حالا دیده؟ آمریکایی که تو فرهنگ و سیاست و چه و چه و چه، تو عمق فضا، اعماق دریاها، توی اینترنت، همه جا 27,000 کلاهک اتمی، 15 بار نابودی کل کره زمین رو میتونه رقم بزنه اون مقدار سلاح. از چی عاجز شده در مقابل این ملت؟ از یه راهپیمایی صبح زورشون توی 22 بهمن، از یه نصف روز پای صندوق رأی اومدنشون، از مراسم شبهای احیاشون، از حجم عظیم جوانی که این همه بمباران تبلیغاتی فرهنگی روی شما کردن، چرا دوباره اومدید نشستید اینجا دو ساعت دارید فریاد زدن منو میشنوید؟ چون گوش دلتون سنگین نشده از مال مسئله داری که تو سفره جامعه بوده. برید ببینید لقمه‌ای که پدرتون بهتون داده چطور تولید شده که همچنان دل شما سمت حقه. اون شیر و نطفه‌ای که حاصلش شده شماها آرزوی انبیا بوده دیگه. برید ببینید پدر مادر شما کی بودن، چی بودن؟ این پدر مادر شهدا. تمدنی که بالای دو سوم بچه‌هاش زن‌آزاده هستن، اون تمدن که نمیتونه گوشش رو برای شنیدن حرف حق باز کنه، اسیر فساده، اسیر رباس. 4 تا نسبت امام بهش داد، 4 تا نسبت. اینا که امروز بلند میشن میگن امام دوست داشت شعار مرگ بر آمریکا حذف بشه، ما اینه که شما میگید رو تو اسناد امام گشتیم تو صحیفه سندی براش پیدا نکردیم، اما امام 4 تا نسبت به آمریکا میده که این 4 تا نسبت رو هیچ کس نمیتونه پاک کنه. فرمود آمریکا شیطان بزرگه. خب شیطانو چه کار میکنن؟ رجمش میکنن. شیطان بزرگو چه کار میکنن؟ رجم بزرگتر. این رفیق ما رفته بود حج موقع رمی جمرات، گفته بودن که آقا این سنگ بزن، گفته نه من گفتگو میکنم. یکی رفیق ما هم که بهش گفته با من سنگم تمام شد، گفته بود کوتاه نیار کم نیار، لنگ کفشش در برده بود. بالاخره ما چه کار کنیم؟ شیطان بزرگ یه سند پیدا کنید. امام یه جای حرفش رو پس گرفته بود در مورد شیطان بزرگ بودن آمریکا. 2 فرمود استکبار جهانیه. وقتی شما الان اذان میشه میرید سر سجاده میگید الله اکبر، یعنی خدایا اقرار میکنیم یک نفر در هستی مقام کبریایی داره، یک نفر متکبره. تکبر و مقام کبریایی کار یک نفره، کار تو خدایا الله اکبر. حقیقت عبادت اینه دیگه، تسبیح و تحمید و تکبیر و اینها. وقتی شما تکبیر میگید حقیقت عبادت اینه که روح عبادت، امام میفرمود حقیقت عبادت تسبیح و تحمید و تکبیره، سبحان الله الحمدلله و الله اکبر. این حقیقت عبادته. کسی که بنده سرش میذاره پایین میگه الله اکبر، تو فقط کبیری، تو مقام کبریایی داری، تو متکبری. نیایش حضرت امیر رو نگاه کنید، مناجاتش رو، که انت متکبر. دوست عزیز دانشجو وقتی بهش گفت استکبار جهانی، یعنی کسی که خودشو گذاشته جای خدا، میگه منم مثل فرعون، منم اکبرم. استکبار جهانی، آمریکا عین فرعون خودشو گذاشته جای خدا، استکبار جهانی، شیطان بزرگ. فرمود تروریست به ذات. 1803 210 سال پیش آمریکا شکل گرفته. توماس جفرسون 15 میلیون دلار داد به ناپلئون بناپارت توی اروپا، قسمت لوئیزیانا و به بالا رو خرید، آمریکا رو یه پارچه کرد. آمریکا 210 سال به وجود اومده، 1803 زمان توماس جفرسون. 100 سال قبلش هم داشتن پوست کله سرخپوستا رو می‌کندن تا آمریکا رو یه پارچه کنن. 300 سال همینطوری که تو سوریه قتل عام امروز رو انداختن، همینجوری سرخپوستا رو کشتن، تمدن اینا رو نابود کردن، تمدن اینکاها، مایاها و غیره رو توی قاره آمریکا، کشور آمریکا به وجود آوردن. فرمود اینا تروریست به ذاتن. ذات ایالات متحده تروریستی. دوست عزیز دانشجو سینمای آمریکا، سریال‌های آمریکا، انیمیشن آمریکا، بازی کامپیوتری آمریکا، جاز و راک و پاپ و بلوز، موسیقی آمریکا چشم شما رو کور نکنه ها. این تمدن اساسش بر تروریسمه. قصد کرده سرزمین رو، پوست کله ملتی رو کنده، اسم اونجا رو گذاشته محض تمدن، اتازونی، نمیدونم ینگ دنیا، آمریکا، سرزمین فرصتها. لذا فرمود تروریست به ذاته، شیطان بزرگه، استکبار جهانیه و تروریست به ذات. و فرمود ام الفساده. فساد در قرآن روبرو اصلاحه، مصلحت مفسدت، فساد افساد، اصلاح. آمریکا محض فساده، مادر فساده. 2 سال پیش راشا تودی گزارش منتشر کرد، توی خبرگزاری خودمون انعکاس داشت، بگردید چه می‌کنه. ایالات متحده 2 سال پیش 25 میلیون وبسایت پورن رسمی ثبت شده داشت. به ازای هر 13 آمریکایی یه دونه وبسایت پورن، نه وبلاگ پورن، وبسایت پورن برای عرضه و فروش. تمدنی که از صدوم زده جلو از قوم صدوم و قوم لوط. این تمدن تو ربا که دست قوم بنی اسرائیل از پشت بسته، تو فسق و فجور که قوم صدوم رو طی کرده. این تمدن لبخند زدن اجتماع نمیدونم چرا باید ما رو خوشحال کنه تو جمهوری اسلامی. نمیدونم چرا دانشجو، استاد دانشگاه، اصحاب رسانه و سیاستمدار ما باید خوشحال بشه. اوه لبخند زد به ما. لذا مبانی نظریه لیبرالیسم زیر سواله. این قسمت که درد بود، بیان دردها که تا حدودی میدونید و هشدار، مبادا شما کلا سرتون بره، آینده این مملکت مال شماست. اگر با کمتر و با قناعت زندگی کنید و با آزادگی، بهتر از اینه که مثل این کشور عربی دو تا هواپیما بهتون بدن و یه تیم فوتبالی و یه چهار تا شبکه تلویزیونی و حیثیت و شرافت و همه چیز رو ازتون بگیرن ببرن. آزاد مرد و آزادگی، این حریت و آزادگی رو حواستون باشه در مورد بیان پاسخ‌ها به دردها، الگوی جایگزین اقتصادی، الگوی جایگزین فرهنگی، الگوی جایگزین سینمایی، الگوی جایگزین هنری، الگوی جایگزین صنعتی، الگوی جایگزین تو هر حوزه دیگه‌ای. گروه‌های متعددی دارن کار می‌کنن، محافل دانشگاهی، محافل حوزوی و غیره. نسل شما مجاهدتتون اینه که به این گروه‌ها بپیوندید آرام آرام. آرام آرام درگیر این گروه‌هایی بشید که دارن آرام آرام هسته‌های فکری رو می‌گذارن که الگوی جایگزین بدن. ما تمدنی هستیم که انشالله بعد بتونیم توی چند سال آینده، در 15 سال آینده، سیستم عامل و ویندوزی برای اداره حکومت‌های جهان بدیم. خود غربی‌ها پیشبینیشون اینه که ایران می‌تواند تنها کشوری باشد که برای اداره جهان مدل جایگزین بده. مارکسیسم به زباله‌دان تاریخ افکنده شد، الان هم لیبرالیسم ناکارآمدیش مشخص شده. سوال نفس شما اینه جایگزین لیبرالیسم برای اداره جامعه بشری چیه؟ این جایگزین رو نسل شما و کشور ما باید بده. افتخار دارم به شما این نوید و وعده رو بدم که نسل قبل از شما به حمدالله در طول پایان نامه‌های فوق لیسانس دکتراشون رگه های اولیه این کار رو الحمدلله رقم زدن و میریم که انشالله در سالهای آینده این ادبیات عظیم رو بتونیم تولید کنیم و این از نسل شما بدور که هوشیار نباشه و تمدن عظیم ایرانی اسلامی خدای نخواسته به چنگ بیگانگان بیفته. انشاءالله و سلام. گفتن وقت نداریم، من سریع سه چهار تا از سوالای دوستان رو پاسخ بدم چون وارد وقت اذان شدیم. عذرخواهی میکنم دیر شروع کردیم. در مورد الگو اسلام ایرانی پیشرفت، لطفاً دو بخش الگو را توضیح دهید. اینکه اساساً بخش ایرانی وجود دارد و معنای بخش ایرانی و نقش تمدن ایرانی در الگو چیست؟ نکته‌ای که مد نظر مقام معظم رهبری در تشریح کلمه ایرانی بودن این بود که این الگو رو انسان ایرانی تولید میکنه، هرچند با بنمایه اسلام. شق ایرانی بودنش یعنی با بنمایه نگاه اسلامی تو ایران تولید میشه توسط انسان ایرانی و اول هم تو ایران آزمون پس میده، امتحان میشه، لذا برندش مال انسان ایرانیه. اما این ایرانی بودن ماهیت ملی گرایانه نداره در نفی اسلام و شکل اسلامیش نفی نمی کنه که برند ایرانی بودنش در واقع محفوظه، لذا انسان ایرانی تولیدش میکنه. در جامعه ایرانی اول امتحان میشه و توسط انسان ایرانی در جهان در واقع انعکاس و گسترش پیدا میکنه. اگر آمریکا به ما امتیاز نمیدهد، پس مذاکره با آمریکا چه فایده‌ای دارد؟ آیا مسئولان ما به آمریکا امتیاز میدهند؟ نظر مقام معظم رهبری اینه که تیم مذاکره کننده که ایشون فرمود ما بهشون اعتماد داریم، تیم مذاکره کننده قرار نیست امتیاز بده. حرف من لابلای بحثا این بود که یه صفری داریم، صفر وضعیت، صفر مرزی. آمریکایی‌ها ما رو آوردن عقب توی بحث اینکه آقا شما می‌خواید سلاح اتمی تولید کنید، ما بریم جلو ثابت کنیم نمی‌خوام سلاح اتمی تولید کنیم. اونا بپذیرن مثلا فرض کنید نظام بانکی ما رو از تحریم خارج کنن، چیزی که اونا میدن در واقع به زور ایجاد کردن دیگه، اصلا منطقی نبوده. اما آنچه که ما میدیم و ضمانتی که میدیم اونا بیشترش رو میخوان. منظور از امتیاز دادن اینه. البته مادامی که شخص مقام معظم رهبری هوشیار و آگاه پای کار وایستاده، جای نگرانی نیست. تیم مذاکره کننده هم تا الان سعی کرده خوب جلو بره، امیدواریم از اینجا به بعد هم انشالله با همین استحکام جلو بره و ما هیچ امتیازی ندیم. اما اگر به مراحل خطرناکی برسه، مطمئن باشید که در واقع جامعه ما واکنش نشون میده. آیا 10 سال پیش نیست چنین اقتصاد قرض را فروپاشیده میدانستید یا اکنون غلط بودن آن را یا صحیح میدانید؟ نه، من تقریبا عمده دیویدی هایی که موقع شبکه جهانی جامعه جمع برای ایرانی توی آمریکا 15 سال پیش در 15 سال پیش برنامه داشتم و برای اونها این رو مشخص میکردم، دیویدی هاش موجوده. اون دیویدی ها رو اگر ببینید، البته بعضیش توی فضای سایبر هست و جلسات سخنرانی تخصصی دانشگاهی که تعداد زیادی دیویدی هاش هست که پیشبینی این قضیه رو اون موقع داشتیم. 12 سال پیش همایشی در دانشگاه تهران برگزار شد، آقای دکتر رامین برگزار کرد، مجریش بود، تحت عنوان جهان پس از آمریکا. 12 سال پیش، تابستون 1380، جهان پس از آمریکا معناش این بود که ایالات متحده داره تمام میشه، فروپاشی میشه و توی 20 سال 25 سال آینده باید طرح جایگزینش آماده کرد. این دست بحثا رو تو اون سلسله همایشا میتونید دنبال کنید. آیا دولت ایران بدهی ندارد؟ چرا در مورد این موضوع صحبت نمیشود؟ بدهی ایران عددش بالاست، حدود اونجوری که برآمده 80,000 میلیارد بدهی همون حوزه ساختارهای بانکی، 50,000 میلیارد هم بحث اوراق قرضه بوده، رو هم رفته یه چیزی داره مثلا 130 هزار تا میشه. عدد بدهی ما بالاست، منتهاش مشکل بدهی ما مال اینه که تو جامعه همون کار نشده نیست. جامعه ما مفتخوری و رانتخاری نمی کرده، مردم دارن زحمت میکشن، تولید میکنن. چون مبنای اقتصادمون دلار آمریکاست، بخش عمده از این فشار این بدهی حاصل ضعف مدیریت، بخشش حاصل همین سازوکاری که دلار آمریکا مبناست. این که من گلایه میکنم بابت این رو خیلی خلاصه بگم، شرکت های گولد کوست و کوست نفت، شرکت های هرمی، داخلش میوه و صنعت و مسکن اینا که تولید نمیشه، یه ساختار هرمیه، افراد میان 5 نفر 6 نفر هی جمع میکنن، این درخواره به وجود میاد، اونی که تو رأسه گل پول رو غارت میکنه. متوجه شدید چجوریه؟ شما بیاید گولد کوست یا کوست نت رو بچینید رو کل اقتصاد جهان، دلار آمریکا این شبکه رو مدیریت میکنه، سود خالصش رو آمریکا میبره، بقیه اقتصادها ضرر میکنن. لذا بخش عمده ای از فشار اقتصادی ما و بدهیای ما معلول اینه که دلار مبناست تو اقتصاد ما. این گیر اصلیه که وجود داره. اما بدهی اقتصادی ما، بدهی که با بانک‌ها وجود داره و بدهی‌های اینچنینی بسیار زیاده. با توجه به این مسئله که حتی کشور اروپایی با قبول خاصی آمریکا و به رسمیت شناختن اسرائیل با مشکلات عید اقتصادی و قرار روبرو هستند، چه تضمینی وجود دارد اگر حتی با فرض محال ایران این خواسته ها را قبول کند از این مشکلات بیرون بیاید؟ آیا این ساده لوحی مسئولان ما نیست که با وجود نمونه عینی حاضر قصد تجربه کردن تجربه تلخ را دارند؟ من فکر میکنم یه کار دیگه رو مسئولین دارن انجام میدن و نظام قبول کرده و خود شخص مقام معظم رهبری، شکستن این فضای روانی که همه فکر میکنن اگر رابطه برقرار کردیم مشکل حل میشه. ایشون یه موقعی توی سخنرانی میفرمود که اگر اول قضایای پرونده هسته‌ای نمیپذیرفتیم مذاکره رو که بریم بشینیم با تعهدات آژانس جلو بریم، به ما میگفتن شما همکاری نکردید با معاهدات بین المللی. الان هم نظام میخواد راستی آزمایی کنه غرب رو، یعنی هنر نظام الان اینه که راستی آزمایی کنه که آیا غرب واقعا درست میگه یا غلط. غربی مرکز مطالعات استراتژیک غربی حرفی زدن، این حرف رو دوستان خیلی بهش توجه کنید، میگن پیروز این قضیه در هر دو صورت رهبر ایرانه، رهبر ایران بازی برد برد رو شروع کرده. دلیلشون چیه؟ میگن اگر آمریکا دست از تحریم ها برداره، وضع اقتصادی ایران یه کمی بهتر بشه و این بشه ندیگه جمع میکنیم چون از ازم میفرماین که سرویس ها میمونن، دوستان عجله نکنید. بس مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا میگن اگر که آمریکا به تعهداتش عمل کنه، از موازش کوتاه بیاد، رهبر ایران برده، چون مشکلات جامعهش حل شده. اون 5% 10% که گفتم اگر مسائل خوب بشه مشکلات حل میشه. اگر نه، آمریکا به تعهداتش عمل نکنه، بزنه زیر همه چیز خراب کنه، باز دوباره رهبر ایران برده، چون رهبر ایران روز اول اعلام کرده که من اعتماد به آمریکا ندارم. لذا بازی از دید اونا برای رهبر ایران برد برده. برد رهبر ایران یعنی برد مردم ایران. لذا به اعتقاد من نظام هوشمندانه توی مرحله رفته زیر دو خم دست مذاکره و میخواد راستی آزمایی کنه که ببینید مردم، اونایی که جوونا و اون عناصر فکری و روشن فکری که میگفتن آقا اگه بریم رابطه برقرار کنیم مشکلات حل میشه، بگه ببینید اینا قابل اعتماد نیستن. این یک نکته. دوم اینی که ثابت کنه با تعامل و نزدیکی به آمریکا هم تهدیدها هست نمیشه، کمان که آقای اوباما بعد از دیدار با آقای نتانیاهو رسما گفت همه گزینه از جمله گزینه‌های نظامی روی میزه. و بعدم تو سازمان ملل گفت ما دنبال رژیم چنج نیستیم. فرمانده نیروی قدس سپاه رفت تو کرمان سخنرانی کرد، گفت که این که دنبال رژیم چنج و تغییر حکومت نیستید بابت این نیست که نمیخواید، بابت اینی که نمیتونید. لذا این نکته رو دوستان مد نظر داشته باشن. آینده ایران در 20 سال آینده چگونه ارزیابی میشود؟ اقتصاد، فرهنگ، سیاست خارجی و غیره. آیا توقف 20% و پروتکل الحاقی نوعی در واقع عقب نشینی منفی نیست؟ نظام هنوز زیر بار این موارد دومی که فرمودید نرفته. بستگی به این داره که تو مذاکرات چقدر امتیاز بگیریم، چقدر امتیاز بخوایم بدیم که اینا مطرح بشه. تا الان که تیم مذاکره کننده چنین چیزی رو نپذیرفته، شخص وزیر خارجه و بقیه. اما در مورد بخش اول مباحثتون، من نگاهم به دهه آینده و دهه های آینده بسیار امیدوار کننده است، چون تازه نظام تالا داشته با آزمون و خطا جلو میرفته. مبانی نظری نظام تازه داره تولید میشه. آمریکای 30 سال پیش خیلی مقتدر بود، به عنوان دشمن ما امروز ضعیف شده. ایران امروز به مراتب از 30 سال پیش قوی تر، مرتب تر، آماده تره. ما 34 سال پیش کلن 36 میلیون جمعیت داشتیم، 150 هزار دانشجو داشتیم. الان جمعیتمون دو برابر شده، اما 4 میلیون و 400 هزار دانشجو داریم. این ظرفیت فکری و علمی که ایجاد شده و مواردی از این دست، حکایت از شکل‌گیری زیرساختایی میکنه که الان دیگه ما اون کشور ضعیف سابق نیستیم. البته 10 سال آینده یکی از خطرات اصلی نظام کاهش جمعیت، پیری جمعیت، بالا رفتن سن ازدواج، اینا خطراتی است که از نظر مسائل اجتماعی داریم، ولی از نظر فرهنگ و اقتصاد و سیاست موقعیتمون بسیار جدی است. بله، با توجه به اینکه دولت جدید خیلی سریعتر از دولت قبل دارد فاز مذاکره و سازش رقم می‌زند، و پایان این دولت را چگونه پیش بینی می‌کنید؟ آیا دوره 4 ساله ایشان پایان می‌یابد یا با چه و چه تمام می‌شود؟ ما برای همه دولت‌ها، چون دولت‌های نظامن، مردم ما بهشون رأی میدن، انتخابشون می‌کنن و امام جامعه حکمشون رو تنفیذ می‌کنه. برای همه دولت‌ها همیشه دعا کردیم، دعا می‌کنیم. منتقدانم مشکلاتشون رو مطرح کردیم. اونی که گوش نکرده خودش ضرر کرده. تو دولت سازندگی، دولت اصلاحات، دولت اصولگرا و دولت فعلی. لذا دولت‌ها از دید ما دولت ماست، دولت آقاست، دولت مردمه. هر کی می‌خواد باشه. این یک نکته. دوم اینه که اگر این دولت نتواند مبتنی، یعنی همه تخم مرغاشو بچینه تو سبد مذاکره، بگه من مذاکره رو تمام تمرکزم می‌ذارم، با مذاکره و با رابطه مشکلات اقتصادی و معیشتی و فرهنگی رو حل می‌کنم، اگر دولت همه تخم مرغاشو بچینه توی اون سبد، قطعاً ضرر می‌کنه. یعنی الان دولت باید اینجوری فکر کنه که رابطه و مذاکره مثلا تو 4 سال به نتیجه نخواهد نشد، این تمام انرژیشو بذاره پروژه ها و طرح‌ها و پلن‌های دیگه‌ای برای اداره جامعه، مشکلات جامعه، مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی داشته باشه، مشکلات رو حل کنه. اگر مذاکره هم نتایج مثبتی داد، اونم در واقع مفت چنگش. اما اگر دستشون خالی باشه، تئوری نداشته باشن، مدل نداشته باشن، فقط روی این سرمایه‌گذاری کنن که ما بریم سمت رابطه و مذاکره، این اتفاق تو دولت دوم اصلاح طلب افتاد. 1380 تا 1384 دولت دوم اصلاح طلب با طرح گفتگوی تمدن‌ها در سازمان ملل گفتن دیدید حرف ما رو تو جهان شنیدن و دیگه رفتیم پای گفتگو. اونا جنگ تمدن‌ها رو شروع کردن، عراق و افغانستان رو گرفتن. اون 4 سال اینا میگفتن دیدید چقدر اوضاع خوبه، میگفتیم آقا گفتگو تمدن‌ها برای مردم نون و دون نمیشه، طرح مناسب داشته باشید. الانم ممکنه فضای دیپلماتیک بگیم آقا ببینید به ما لبخند زدن، خب سد میشه، جاده میشه، اتوبان میشه، زندگی برای جوانایی که این همه رو دستمون موندن امکان ازدواج ندارن میشه، چی میشه؟ گیرم که تو نقطه صدش آمریکا همه تحریما رو برداشت، فردا سفارتخونش فعال شد، چه تأثیری تو اقتصاد و سیاست ما داره؟ لذا امیدواریم این دولت هم اشتباه دولت اصلاح طلب ها و اشتباه دولت مهرورد رو در اون 16 سال مرتکب نشه که روی یه موضوع تمرکز کنه از بقیه محورها بمونه. نظام که میگین یعنی قطعات متعدد داره، یه جزءش فقط مطرح نیست. دیپلماسی یه جزء کاره، کار وزارت خارجه است. آموزش پرورش، آموزش عالی، کشاورزی، صنعت، گمرک، پلیس، این اصلا یه دامنه دیگه است، باید سری بری به اونا بپردازی. لذا امیدواریم که این دولت بتواند همه جانبه نگری کند و از مشکلات دولت‌های قبلی درس بگیره که خودش رو محدود به فضایی که اونا الان لبخند زدن نکنن. شوروی پس از انقلاب بلشویکی یک ابرقدرت بود و در صحنه سیاسی اقتصادی و حتی فکری تعیین کننده بود. آنگونه در برابر آمریکا کوتاه آمد. آیا ایران چنین قدرتی دارد؟ پس چرا اینگونه لای منگنو فشار قرار گرفت؟ صرف نظر از وضع معیشتی مردم در سال‌های اخیر، تعبیر مورد پذیرش رهبری نرمش قهرمانانه چگونه در این بحث توجیه می شود؟ سوال بسیار زیبا و مهمیه. شوروی ابرقدرت مادی بود، یعنی در قدرت اقتصادی و قدرت نظامی و غیره ساختار توانمندی داشت. با بابت همین قدرتش تو جنگ جهانی دوم نصف اروپا رو گرفت. نتیجهش این شد که تو سازمان ملل وقتی دور دوم تشکیل شد بعد جنگ جهانی دوم حق وتو پیدا کرد. لذا قدرتش مادی بود. برای ایران قدرت فرهنگی قائلن. ما قدرت تکنولوژیک نداریم، قدرت مادی نداریم. ذریب نفوذ تو صدور انقلابمون داریم. همین مقدار هم که تفکر انقلاب اسلامی زمینه شکل‌گیری بیداری اسلامی شد و آنچه که در فلسطین و لبنان و جای دیگه رقم خورد و آنچه که الان نه چین نه هند نه ژاپن نه جای دیگه نمیتونه روبروی غرب مدل تئوریک برای اداره جامعه بده، این مدل تئوریک رو رهبر ایران داره تحت عنوان الگو اسلامی ایرانی پیشرفت برای اداره جهان تامین میکنه. ابرقدرت بودن ما ابرقدرت نرم افزاریه. حتما شما رو ارجاع میدم به گزارش در واقع سال 2050 ریچارد واتسون. اینو بارها گفتم تو محافل دانشگاهی، دوستان دانشگاهی کم و بیش خبر دارن. ریچارد واتسون سال 2010، 3 سال پیش، افق 40 ساله رو که تو بومبرن تهیه کرده برای بحثای آینده شناسی جهان، در سال بین 2035 تا سال 2050 سه تا کشور پایه ابرقدرت جهانن: مکزیک و ترکیه و ایران. مکزیک ایالات متحده رو اشغال میکنه، نه به صورت نظامی. سرریز جمعیت مکزیک و آمریکای لاتین داره میره توی ایالات متحده از 15 سال پیش. اینا دارن اونجا زبانشون رو حفظ میکنن، دارن به شدت زاد و ولد میکنن. آمریکا تو 30 سال آینده توسط مکزیکیا اشغال میشه. پس قاره آمریکا میفته دست مکزیکیا. این که نمیذارن ترکیه وارد اتحادیه اروپا بشه، چون پیش بینی مرکز مطالعات استراتژیک اتحادیه اروپا اینه که ترکیه اروپا رو مدیریت خواهد کرد. تو چنگ خودش میگیره. الان بسیاری از ترکیه‌ها تو آلمان و جای دیگه نفوذ کردن. ایران قدرت اول آسیا میشه و جهان، این که گفته کلید قدرت جهانی رو ایران تو فاصله 2035 تا 2050 دست میگیره، حرف واتسون اینه که ایران برای اداره جهان نرم افزار میده، مدل اقتصاد، مدل فرهنگ، مدل سیاست، مدل فضای سایبر و مواردی از این دست. مجموعاً این مدل‌ها 140 تا زیر نظام. چطور پیکان 400 تا قطعه داره، یه دونش نباشه پیکان کنار خیابون وای میسته، مثلا چکش برقش رو بردارید یه چیز بی ارزشه، ولی کلا پیکان میخوابه. 400 تا قطعه داره. میگیم سیستم پیکان، نظام پیکان. نظام حکومتی هم 140 تا زیر نظام داره. این 140 تا رو نظام جمهوری اسلامی ارادش بر اینه که مبانی نرم افزاریشون رو توی دوره تا سال 2414، یعنی سال بعد از سنت چشم‌انداز، نهایی کنه و به جهان صادر کنه. مقدمات، یعنی یک دهمش از 140 تا که تا پارسال تمام شده، به عنوان نظریه پایان‌نامه دانشگاهی هم دفاع شده و مواردی از این دست. ما انشالله تو دوره 17 سال آینده این 140 تا زیر نظام رو تهیه کنیم. هر کس بتواند زودتر مبانی نظریه اداره جامعه رو تدوین کنه، مثل همون ویندوزی که رو کامپیوتر ریخته میشه، هر کس یه نرم افزاری مثل ویندوز بده رو همه کامپیوترها نصب میشه دیگه. هر حکومتی و هر جامعه مدل برای اداره جامعه بده مثل اون سیستم عامل، اون تو اون 140 حوزه اداره آینده جهان میفته با فکر اونا. الان ما داریم با نگاه لیبرالی تو اقتصاد و فرهنگ و سیاست جلو میریم. مطمئن باشید که اگر اینجوری انشالله جلو بریم، ما تا سال 1414 که قول دادیم همه اینا رو انشالله آماده میکنیم، نه فقط این که نوشته بشه، بلکه نسلی که دارن اینا رو تولید میکنن اینا میشه تز دکتراشون. یعنی ما غیر از اون متن تولید میکنیم، خودمون فردا هم داریم تربیت میکنیم. در واقع یک نسلی دارن تربیت میشن از استراتژیستا و کسایی که مدل برای اداره جامعه دارن با مبانی نظریه تئوری های روز و اندیشه قرآنی. این چی به ما میده؟ اولین و اساسی ترین نکته به ما میده اینه که ما میدونیم میخوام چیکار کنیم. لذا نظام نیتش و سیاستش اینه که برای اداره جهان تئوری بده، نه برای اداره ایران، چون زمین سازی ظهور یعنی این. یعنی ما باید بتونیم از دل قرآن حرفی در بیاریم که بشود باش اقتصاد جهانی، فرهنگ و سیاست جهانی رو رقم زد، مردم جهان به رنگ اسلام در بیاد، اون مدل رو بگیرن پیاده کنن. شما مادامی که ویندوز آقای بیل گیتس و مایکروسافت رو میگیرید رو کامپیوترتون نصب میکنید، شما اون چارچوبی که اون تعریف کرده میتونید باش کار کنید دیگه. اگر ما هم برای اداره جهان مدل دادیم و این مدل ها رو دیگران پذیرفتن، حالا که همین مدل ها داره به بن‌بست میرسه، پیاده کردن به رنگ ما در میان، حتی اگر مسلمان هم نباشند. این هدف گذاری استراتژیک نظام، منظور از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یعنی این حرفا. جهاد دوره شما انقلاب کردن نیست مثل 57 یا دفاع مقدس نیست مثل دوره دفاع مقدس، یا مواجه با تهاجم فرهنگی نیست مثل دوره 10 سال گذشته. دوره شما دوره نرم افزاری و تولید تئوری های پایه تو این زمینه است که نسل قبل از شما شروع کردن و انشالله تو دوره شما کاملتر میشه. 1414 افقشه و انشالله 2 سال دیگه که وارد سال 1194 میشیم و ما دهه اولش، این پروژه 30 ساله بوده، از 1184 8 سالش گذشته، کل زیرساختش انجام شده، یک دهمش، چهاردهمش هم نهایی شده. انشالله دو سال آینده ما پایه این برنامه 30 ساله رو که 10 سال اولش تمام میشه 1394 استارت برنامه 50 ساله کشور رو میزنیم تحت عنوان ایران 1444. یعنی برنامه 20 ساله سند چشمنداز، برنامه 30 ساله 1414، میریم به سمت تدوین افقهای دراز مدت 50 ساله انشالله در دو سال آینده که سازوکارش رقم خواهد خورد. لذا من به آینده بسیار امیدوار و خوشبینم. تمام تلاشمون اینه که نسل شما سرگرم مسائل روزمره نشه، افق دید وسیع نسبت به دراز مدت پیدا کنید و جامعه ما تکنیسیان نپرورونه، صاحبان تفکر استراتژیک بپرورونه. ما برای این منظور رفتیم از مهد کودک ها شروع کردیم استراتژیست ها رو پروروندن. یعنی حتی به نسل شما هم اکتفا نکردیم، به نسل قبل از شما هم اکتفا نکردیم، رفتیم سراغ کودکان. اولین کشوری که از 60 سال تو دنیا بر کودکان فلسفه رو درس میدن، اما ما اولین کشوری هستیم که در دو سال گذشته رفتیم از مهد کودک داریم تفکر استراتژیک رو درس میدیم، میایم بالا. یعنی وقتی اون بچهای مهد کودکی و مدارس برسن به سن شماها، اندازه کسایی که در سطح دکترای علوم استراتژیک سواد دارن باید گزاره‌های استراتژیک رو بشناسن، چون قرار کشور ما در اون افق دور بتواند برای اداره جهان نرم افزار داشته باشه. ما نباید نفس صادر کنیم، باید مدیر و استراتژیست صادر کنیم. هر کشور دیگه بریم از ایران 4 تا مشاور و استراتژیست و مدیر بیاریم جامعهمون رو حل کنیم. لذا مدیریت های فعلی که میبینید مدیریت های دوره گذارن. توی غرب تفکر استراتژیک تو 50 سالگی به بعد جواب میده. ما این رو تو 35 سال گذشته تونستیم بیاریم زیر 40 سال، زیر 30 سال، حالا هم که رفتیم توی مدارس. به این خاطره که ما بسیار به آینده امیدواریم، چون که فرمود فإن حزب الله هم الغالبون. این پیام قرآنه، نوید قرآنه. لذا اصلا جای نگرانی ندارید. از اینکه حوصله کردید تشکر میکنم. از اینکه سیستم صوت اینجا و چون دیوار آکوستیک نبود صدا انعکاس داره اذیت میشید، امشب حتما سردرد میگیرید، عذرخواهی میکنم، منو حتما ببخشید. از اون مقصر من نبودم که دیوار آکوستیک نیست، ولی از اینکه اذیت شدید صمیمانه عذرخواهی میکنم. امیدوارم که شما ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. دوستانی هم که سوالاتشون موند عذرخواهی میکنم، روی وبسایت اندیشکده زحمت بکشن طرح سوال کنن، من سوالاتشون رو پاسخ میدم. موفق و معید باشید انشالله و سلام.